تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا یک بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم اومده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از ایران خدمتتون تماس میگیرم به دلیل اینکه چندی پیش نزدیک 6 ماهه که با عادت اینو داشتم با حضرت علی آشنا بشم با فعالیت‌های شما یا آشنایی پیدا کردم، این بود که مشکلی برام پیش اومده برای فرزند 25 سالم. به این خاطر میخواستم نظر حضرت علی رو در این مورد بدونم.
تمنا میکنم بفرمایید شما چند تا فرزند داری، چون این بعداً ممکنه در گفتگو مهم باشه.
من 49 ساله هستم، فرزند نخست هستم. خودم در خانواده هستم که هم پدر و هم مادرم تحصیل کرده فرهنگی هستن و لیسانس سالهای 40 41 و 2 هستن. اما متأسفانه پدرم رو از دست دادم ولی مادرم هنوز زنده هستن.
شما خود چند تا فرزند؟ نه شما اون خودتون مهم نیستن. شما چند تا فرزند داری؟
من خودم دو تا فرزند دارم، یک پسر 25 ساله، یک دختر 23 ساله.
دختر 23 سالتون در ایران هستن یا خارج؟
با مادرش، من از مادرش پارسال جدا شدم، یعنی 3 سال پیش وقتی که ما خارج از کشور بودیم. مادرش به چون بسیار دختر در اصطلاح شما میشه گفت وابسته ای بود و من از اولم میدونستم که با من در ارتباط هست و در عاشق من نیست، منو ترک کرد 3 سال پیش با دخترم و آمد ایران و هنوزم ایران هستن.
شما هم شما
یک از شهرستانهای ایران؟ نه من خودم در تهران زندگی.
ولی شما ارتباطی با دخترتون دارید یا نه؟
من پارسال در همون شهرستان ایران رفتم و در یک مدرسه دخترم رو مشغول به کار کردم و ارتباط دارم، اما متاسفانه دخترم همیشه به من توهین میکنه، همیشه من فحش میده و همیشه آخرین جملهش هم به من این بود که ازت نمیگذرم و من تا آخر عمر همیشه تو رو
مقصر
همه مسائل
میدونم. حالا یه سوالی دارم، گرچه چون موضوع پسرتون مطرح، آیا واقعا شما فکر کنید که یه چنین حکمی منصفانه و عادلانه است از جانب دخترتون؟
تا 40% بله، 40% من مقصر بودم، چون من آدم بسیار کنترلگر، عصبی و به قول غیرتی، حالا اون حالت مرد غیرتی، و متاسفانه اشکال زندگی من اینه که چون خودم لیسانس ریاضی مهندس کامپیوتر و فوق لیسانس فاینانشال منیجمنت هستم، اگه کسی نفهمه سریع عصبانی میشم و این بزرگترین اشکال زندگی من بود.
پس میشه لطفاً گوشی رو قطع کنی تا ما دعوامون نشده و اول کار داره بالا میگیره مثل اینکه. خب آخه اون که میدونید، بذارید من یه چیزی به شما بگم عزیز. متاسفانه مطالعات همطور که میدونید نشون میده خشم و عصبانیت رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه. وقتی تنفر اونجا نشست دیگه آدم مجبوره به خودش و دیگری همینجوری بیدلیل و بیفایده آسیب بزنه. حالا اونو بگذاریم، پسر 25 سالتون موضوع و مسئلش چیه؟
پسر 25 ساله من روزی که مادرش ول کرد آمد ایران، من رفتم و ایشون رو در یک اونم منو تنها گذاشت و رفت. یعنی اینا هر سه با هم قرار گذاشتن که منو تنها بذارن. من رستوران داشتم، شرکت کامپیوتری داشتم، شرکت تور اند ترافل داشتم و متاسفانه با بحران دلار ایران تقریبا یه چیزی حدود 300 400 هزار دلار ضرر کردم. ولی خب از اونجا که مشغول به کار بودم شروع کردم به تدریس و درست و همون بحران مالی من همسرم منو ترک کرد، بچه هم پسرم هم منو ترک کرد، گفت من میرم دنبال کار. اینا بعد من رفتم ایشون از توی حالا قمارخونه و از این بر اون به حال کشیدم بیرون، آوردم و بهش خواهش کردم، تمنا کردم، گفتم این کارها درست نیست. و حدودا یک سال دقیقا از سال 2012 تا 2013 میشه گفت، از می 2012 تا می 2013 که من اونجا بودم، تو کشور آسیایی بودم، سعی کردم باهاش زندگی کنم و خیلی کنترلش کردم که جاهای بد نره، ولی در این حال هیچ گونه کنترل اونجوری نبود که دیگه مثل سابق باشه. کاملا به صورت کاملا دوستانه باهاش رفتار کردم. متاسفانه ایشون عادت کرده که از دیگرون پول بگیره و به هر دلیلی این پول رو داره خرج میکنه. من اول فکر کردم این کلاهبرداری سر من داره انجام میده، بعد دیدم نه. چند بار چشم پوشی کردم، یه شرکتی کار میکرد اونجا پولی که به دستش گذاشته بودن پس نداد. متاسفانه من به دلیلی که پسرم بود وکیل گرفتم و اون شرکت بیچاره رو محکوم کردم که بعداً فهمیدم اشتباه کردم، اما تصفیه حساب باشون کردم. بعدم درست عیناً همون کارو با یه شرکت دیگه کرد. اینجا بود که من متوجه شدم پسر من مقصر. و من هر چیش میگم این پولا رو چیکار می‌کنی به من نمیگی. باز دوباره این عمل سه مرتبه تکرار شد. دفعه چهارم عید امسال، یعنی در تقریبا تو مارچ امسال بود که از یه شرکت تو ترافل که کار میکرده، مدیر اونجا که حالا منو میشناخته، 3000 تایی که کم میاره بهش میگه اشکال نداره، حسابات دقیق نیست، ولی خواهش میکنم بیا بشین کار کن و دوباره جبران پولاتو بکن. اما با کمال تأسف بعد از 5 ماه که کار میکنه دوباره 7000 تایی دیگه بدهکار بالا میاره و این بدهکاری ها الان به جای رسیده که دیگه من کلافی کردیم و این احتمال 90% ممکنه برگرده ایران. من پرسشم از حضرت علی اینه، چجوری میتونم کمکش کنم؟
ببینید، فرزند شما 2 تا چیز میتونه داشته باشه. یکی که بیشتر من حکم میکنم حالت منیک دیپریشن داره، یعنی حالت افسردگی با شیدایی و سرخوشی داره و این بچه هایی که زمینه افسردگی و شیدایی و سرخوشی دارن با تحریکاتی از این قبیل برانگیخته میشن و به این طریق راه میفتن، یعنی مانند دوچرخهی میمونن که باید اینجور پا رو بزنن تا بره و الا میفتن. و دوم یه مقدار خودشیفتگی و اینم غالب اوقات وقتی اختلاف بین پدر و مادره و مخصوصا پسره و پسر اوله و مادری مقدار لیلی بلالاش میگذاره و او رو علیه پدر تحریک میکنه و او رو مرد خودش میدونه، حالت منیک دیپرشن با حالت نارسیسیسم و خودشیفتگی ترکیب میشه و بنابراین از یه نوع خودخواهی و خواهش برخوردار، یعنی از مرحله جلوه‌گری و نمایش هم ای بسا بیرون نمیاد، میره تو خودخواهی و خواهش. این مرحله دوم با اولی تبدیل میشه به یه آدمی که ظاهر رو حفظ میکنه اما خیلی کاراش پنهانکارانه است، زیرکانه است، مرموزه و چون بچه باهوشیه میتونه همه رو یه جوری به هر حال تحت تأثیر قرار بده با قول و قرارهایی که میذاره، حالاتی که به خودش میگیره و معمولا وقتی ازش بپرسید چرا این کار کردی سکوت میکنه، یعنی حرف نمیزنه که آدم بتونه بفهمه هم چشه و هم شاید بتونه جوابش رو بده، شاید یه جوری به یه نتیجهی برسن. رول مظلوم و بازی میکنه و ای بسا اگرم لازم باشه گریه میکنه و بعدش دوباره برمیگرده سر جای اولش و ای بسا در اون لحظه هم حق بازی نمیکنه، دروغ و فریب ممکنه تو اون مرحله نباشه، ولی درست مثل آدم گرسنه است که رفته غذایی رو خورده، خب حالا متوجه میشه به زحمت افتاده، ولی در این حال بازم اگه گرسنه بشه همون کارو خواهد کرد. یعنی شما با کسی روبرو هستید که احتمالاً این کارهاش تکرار میشه و گفتگو فایده ای نداره. دو چیزی که فایده داره، اولش واقعا معالجش خیلی از اوقات از طریق دارو درمانی یه مقداری توازن و تعادلی پیدا میکنه و دوم به نوعی محدود کردنش در شرایطی که قابل کنترل باشه، یعنی فرض بفرمایید که اجازه استفاده رو نداره، دسترسی به هیچی نداره، مثلا اگر کردیت کارت داره در حد $500 مکسیمومش، بیش از اون رو نمیتونه ازش استفاده کنه، که شاید به تدریج از یه طرف کمک حرفه‌ای و روان درمانی و دارو درمانی و از جانب دیگه یه مقدار موانع و محدودیت ها اون پترن و انگاره رفتاریش رو که براش به صورت مدل هست و بر مبنای اون عمل میکنه اون رو به هم بریزه آدم و تغییر بده. برخی از اوقات هم حالتهایی که این بچه ها پیدا میکنن یه مقدار زمینه های سایکوپت و سوشوپته، یعنی خیلی پشیمان نمیشن، خیلی تحت تأثیر قرار نمیگیرن و اصولا یه حالت بیهستی و بیهساسی دارن. حالا اگر شما در دوران کودکی و همسرتون اشتباهی کرده باشید، اونجا ممکنه سیستم رو واقعا شماها از کار انداخته باشید، ولی معمولا اینا یه زمینه ارثی هم دارن. حالا البته وارد اون بحث نمیخوام بشم، فقط یه جواب آره یا نه به من بدید، برای که اونم فقط تصویر ذهنی من درست. پدر خانواده شما و همسرتون کسانی که اشکالات نسبتا جدی روانی رو داشته باشن و داشتید یا نه؟
نه متاسفانه نداشتیم، یا بگم
خوشبختانه نداشتیم. آره، ای نبوده. چون ببینید اینا معمولا تو خانواده هست که منیک دیپرشن هست، برخی از اوقات در فامیل دور اسکیزوفرنی هست، اون بیماری های نوع مغز رو اینگونه به هم میریزه. ولی خب در خصوص رابطه شما و همسرتون و بعد اومدنتون به خارج از ایران و بعد اونجا با مشکلات روبرو شدن و اختلافی که بین شما و همسرتون بوده و بعدن رها کردن و بعدم حداقل حرفایی که شما راجع به خودتون زدید، به من اینو میگه. بذارید جمله رو این گونه نتیجه گیری کنیم که شما یه فرزند بیمار همراه با اختلال شخصیتی شدید دارید و بدون کمک
آقای دکتر، من میتونم یه چیزی خدمتتون عرض کنم؟
بفرمایید.
من از چراغ قرمز رد شدم و حالا آماده هستم که خسارت و پرداخت تمام پنالتی‌ها رو بکنم. بنابراین یک سوال دارم و بعد از اون میخوام خواهش کنم به من بفرمایید، همونجوری که البته میون فرمایشاتون فرمودید که باید در روان درمانی بشید. سوالم اینه که من فکر کردم اول نسبت به من که پدرشم شاید این حرکات غیر منطقی، اما بعد دیدم که نه، نسبت حتی به دوست دخترش که با هم بیچاره تمام زندگیش رو در اختیارش گذاشته، یه چیزی حدود 17-18 هزار تا سر اون بیچاره کلا گذاشته، از اینکه من برات ایده درست میکنم، پدرش اومده براش بلیط عوض میکنه، تمام پولا رو گرفته خرج کرده. پرسش من از این هستش که آیا این انسان جایی یا فردی رو داره که نسبت به اون دلسوزی و دلرحمی داشته باشه؟
نه.
پدر و دوست دختر اینا این خبر رو گذاشته کنار.
نه نداره. بنابراین اون رو از طریق
آدم چی کار باید بکنیم؟
نه فقط هیچی. ببینید عرض کردم شما درست مثل این است که با یه واقعیت روبرو هستید که اگر تشخیص من درست باشه و فرزند شما حالت افسردگی و شیدایی رو همراه با اختلال شخصیتی خودشیفتگی و یا حتی حالتهای هیستریانیک و نمایشی داشته باشه که معمولا تو بچه ها من فراوون این رو دیدم، شما جز یک باز تکرار میکنم، امیدوارم یه نتیجه گیری بدی هم میکنم، اون دیگه کار خرابتر میکنه، جز دارو درمانی و روان درمانی چاره ای ندارید. و برخی از اوقات فقط اینا در محدودیت کامل به اونجا میرسن، چون خطر این آدم ها رفتن زندان و در اونجا چون دستشون از همه طرف کوتاه میشه ضربه هایی بهشون میخوره، ولی خب خطر خودکشی هم داره، خطر به خطر انداختن خودشون و درگیری هم داره. ببینید نمیخوام اذیتتون کنم، شرایط بسیار سخت و سنگینی داره. اولا خانواده رو چک کنید، چون اون بیماری ها مهمه. تکرار میکنم چک کنید، اینجوری جواب ندید نه. من مطمئنم تو فامیلتون هست.
مادر همسر من از یک دوگانگی شخصیت به شدت برخورداره.
خب همین دیگه ببینید نه همون منیک دیپرشن، دوگانگی شخصیت نیست، مالتیپل پرسونالیتی یه چیز دیگری. نه ایشون منیک دیپرشن داره. شما هم خودتون چون آدم عصبانی هستید اون گونه که توصیف کردید، کار خراب کردید عزیز. ببینید یه بچه‌ای بوده که یه استخون نازکی داشته که اسمش بوده پا، ولی حتی میتونست یه تلنگر یه چوب بهش بخوره خورد بشه و شماها چکش زدید. بنابراین اشتباه از ناحیه زمینه تربیتی بوده، ولی زمینه ارثی هم داشته، خودش هم آمادگیست. فرزند شما از راه درست و نصیحت و مذاکره و قول و قرار به جایی نمیرسه. فرزند شما باید داروها از کار بندازنش و یا محدودیت ها مانه بشن. درست بس که دست و پای منو باید ببندید و الا من لگد میزنم، مشت میزنم.
بله.
یعنی به همجاست که باید بدونید کار سختی دارید عزیز، اصلا کار ساده نیست. و بعدم چون به صورتی که حالا اشاره کردید گفتم حالت سایکوپات و سوشیوپاتش سنگینه، یعنی اینا معمولا به کسی اهمیتی نمیدن، ارزشی برای هیچ قائل نیستن، چون ارزشی برای خودشون قائل نیستن. یه جام خیلی بهشون سخت آمد، در یه لحظه ممکنه دست به خودکشی بزنن، یعنی در یه آن فکر کنه بهتره برم چون دیگه از اختش بر نمیاد. بنابراین شما با زیر دارو درمانی باشه، ولی یه تشخیص قطعی میخواد که به نظر من با توجه به مجموعه که اشاره کردید و ده ها بلکه صدها نفری که من این گونه دیدم و اگر کمک دارویی و شرایط محیطی رو واقعا به کمک نمی گرفتن، ما نتیجه خوبی نمی گرفتیم و روبرو هستیم. بنابراین یادتون باشه دیگران رو درگیر نکنید، دیگران رو متعهد نکنید، دیگران رو مسئول نکنید، خودتون رو هم
که اصلا.
یعنی من قصدم این است مثلا فرض کنید بگید برو اونجا کار کن من تضمینش کنم، بعد یه دفعه با مشکل پیدا میشید، یا به یه نفر بی خودی ازش تعریف کنید بعد به خاطر اون تعریف بعدن مسئول بشید و گرفتار، یا اون آدم به خاطر اطمینانی که به شما میکنه به او یه فرصتی بده و بعدن درد سر درست کنه. به هر حال فرزند بیمار و گرفتاری دارید عزیز، ماجرا ماجرای اخلاقی و رفتاری نیست و به همجاست که کمک حرفه‌ای میخواد. در مدت اگر بیاد به ایران دکتر متخصص خوب باید پیدا کنید، اگرم اونجاست فکر نمی کنم به جایی برسید چون در اون کشورا معمولا
دقیقاً همین مورده. من الان با توجه به توضیحات حضرت،
حالا یه ذره صبر کنید. نه صبر کنید، اجازه بدید من ازتون خواهش کنم رو خط باشید، ما ناچار پیام ها رو بشنویم. من در
خدمت شما هستم.
چه گرانجمند با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، از سنت تا مدرنیته، از دیروز آنجا و آنها تا امروز اینجا و من و ما. یک شنبه 26 اکتبر از ساعت 5 تا 8 شب در سالن اکرمن در UCLA. در این گرد همایی همکاران رادیو همراه حضور داشته و به شما معرفی خواهند شد. ورودی $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس و در مراکز منتخب ایرانی در اختیار شماست. همچنین می توانید کارت ورودی را از طریق kodum.com نیز تهیه کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341
310-441-9341 شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
متعددن از ادب دارم خدمتون آقای دکتر. من بعد از صحبت‌های هستالی آرامش خیلی خوبی پیدا کردم، برای اینکه اول شما دقیقا به موضوع به طور خیلی دقیق اشاره فرمودید، دوم اینکه پاسخ من هم به روشنی و واضحی داده شد. من پرسشم از شما فقط این آخر این هستش که فعلا در ایران هستم و ایشون هم بنا به اون محدودیت‌هایی که هستالی بهش اشاره کردید من قبلا انجام دادم، احتمال زیاد داره برمیگرده ایران. یک جایی رو به من معرفی کنید من بتونم ایشونو ببرم برای اون درمان. و
ببینید عزیز، من متأسفانه 37 ساله که ایران نبودم و بعدم ارتباطی آنچنان با دوستان و استادان خوب و عزیز ندارم، ولی این کار تحقیق رو شما میتونید اونجا انجام بدید و یه روانشناس روانپزشک خوب یا روانپزشکی که کار روان درمانی رو میکنن احتیاج دارید. اون رو باید با توجه به نزدیکی به خانه‌تون و بقیه اموری که میشه از ایشون وقت گرفت و اینها فراهم کنید. متاسفانه من مرکز یا مراکز یا دوستانی رو در این باره نمیشناسم. یکی دو نفری هم که آشنا بودم که قبل در یه برنامه تلویزیونی بعدن هم مثلا معرفی کردم، یه مقداری به دلیل هجوم دوستان پیغامی که داشتم این هست که دیگه اسم ما رو نبر. این است که اینو که باید لطف کنید اونجا خود بفرمایید.
من به دلیل اینکه به هر حال متجاوز از 25 سال ریاضیات و کامپیوتر درس دادم و نه تنها در ایران در خارج از کشور، اما نفوذی که توی ذهن بچه‌ها داشتم نفوذ روانشناسی نبوده، چون متأسفانه از روانشناسی اطلاعات کاملی ندارم، اما در این حد میدونم که وقتی میخوام موضوع رو یاد یک بچه‌ای بدم سعی میکنم بفهمم اون چجوری فکر میکنه، بعد از طریق نوع فکر اون بهش با زبان خودش توضیح بدم. و تقریبا توی 90 تا 95 درصد موارد موفق بودم برای فهماندن مطلب سخت ریاضی، سخت‌ترین مطالب ریاضی به افرادی که اصلا دل به کار نمیدادن. من فقط دلم میخواد بدونم نوع طرز فکر این بشر چجوریه. یه توضیح اگه در این رابطه برای من بگید.
خیلی ساده است. ببینید برای اینکه به زبان به قول معروف ریاضی با هم صحبت کرده باشیم، فرزند شما دیر یا زود هر فعالیت ذهنی رو مثل جمع، تفریق و تقسیم تبدیل به ضرب میکنه. یعنی وقتی بهش گید 3 به اضافه 7 میگه 21، وقتی بهش گید 4 به اضافه 5 میشه 20. اولین کاریه که میکنه، ضمناً همیشه گوشه ذهنش یه صفر داره و بنابراین هر وقت که اوضاع شروع شد میاد در صفر ضرب میکنه، همه رو میکنه صفر. اشکال کار این مغزا اینه، همینه که بهشون میگن سایکوپات سوشوپات، برای که توی روال نمیرن، هر جا خواستن میزنن تو جاده خاکی، همه چیز رو به نوعی انکار میکنن، همه چیز رو تبدیل به یه چیز دیگه میکنن، درگیر یه بازیتون میکنن. قبل از اینکه متوجه بشید شما رفتی تو بازی که او فقط بلده و شما بلد نیستید. یعنی مثل اینکه شما رو میکشه به زمین فوتبال، بعد بر اساس قواعدی که خودش وضع میکنه که واسه اصلا این بازی فوتبال توپ نداره یا فقط اون حق داره دست به توپ بزنه، و بعدم هر وقت که پاشو زد به توپ میگه یه گل به تو زدم، شما بازنده میاد بیرون. به همجاست که در بازی با اون گرفتار نمیشید. من چند بار یا چندین ده باری باید بگم رو خط رادیو دوستانی اومدن با این ویژگی‌ها، خیلی زود درگیر بازیشون نشدم، ولی اگر درگیر بازیشون بازندم. پسر شما اشکال کار اینه که اگر نظر و تشخیص من درست باشه، به زبان ریاضی شما با یک کسی روبرو هستید که با یه سرعتی یک دفعه علامت جمع و مثلا تفریق و تقسیمی که داشتید تو یواشکی میکنه ضرب و بعدش هم صفرش هم آماده است. و هر زمان که لازم شد میزنه و بنابراین شما رو میکنه به صفر. دفعه متوجه میشید تمام این کوشش شما برای رسیدن به یه نتیجه ازش دور افتادید. به همین دلیله که در برخی از موارد که این تبدیل به نوع دیگری از حالات روانی میشه خیلی نمیشه معالجهشون کرد، چون دیر یا زود درگیر بازی خودشون میشن و نخواهید بازی کنید بازی نمی کنن، پس متوقف میشید، درگیر بازیشون بشید، بازنده میاد بیرون، برای که اونا دست برتر رو دارن، برای که قواعد بازی، قوانین بازی و حتی داور رو خودشون مشخص میکنن. بنابراین خب معلوم آخر کار بنده میرم فوتبال باش بازی میکنم، 100 تا گل میخورم میام بیرون و همین و همین، اگرم بذاره من بهش گل بزنم تازه اونم یه حقه دیگریست. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، یه کمی اون خانواده رو چک کنید ولی بگید دکتر، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
من از راه دور دست شما رو به گرمی میفشارم و از اینکه منو راهنمایی کردید و آروم کردید سپاسگزارم.
لطف و محبت تمنا میکنم.
خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید خانم.
با من هستین آقای دکتر هلاکویی؟ شما چطور؟ خوب هستین؟ خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم. آقای دکتر من پسرم که کوچیک بود 14-15 سالش بود و همکلاسیش خیلی زیادی دوست بودن، بعد من این احساس کردم یه مشکلی اینا هست، من دکتر بردم، دکتر خصوصی بردم، هزینه خیلی برام زیاد شد و اینا، به متوالی رفتم اومدم روانشناس، بعد بردمش انسیتوهای دولتی.
نه صبر کنین چون هنوز من اونجا گیجم. پسر شما یا دختر شما، من نمیدونم پسر یا دختره، با دوستش خیلی بود، چرا اسمش بیماریه؟
مثلا یکم هم همدیگه رو لمس فقط کرده بودن.
نه آخه حالا بیشتر شده است. اولا پسر یا دختره؟
پسر.
خب دوتا پسر بودن همدیگه رو لمس کرده بودن، دوتا احتمال هست، یکی گرایش های همجنس گرایی در هر دو بوده، یکی یا هر دو انحرافات جنسی. خب بعد چی شد؟
بعد این مربوط به مثلا تقریبا 9 سال اینا پیشه، الان که یه مشکل تمام رفت شد. به هر حال اونجا انسیتوی دولتی بردیم و دانشجو می اومدن و مثلا دولتی بود دیگه. الان پسر من توی مثلا خبرنگار دانشجو خبرنگاری، همش میترسه، همش کابوسه براش، میگه الان اون نوشتاری که اونجا هست من اگه بخوام یه جای دست از سرپا خطا کنم، یه موقع سری از سر بخوام در بیارم، یه مرتبه این پرونده من رو در میارم میذارن جلوی من، یعنی من اصلا دیگه هیچ وقت همیشه باید خفه باشم. خیلی اصلا یه کابوس خیلی بدیه براش، من نمیدونم چه جوری.
شما به من بفرمایید شما از کدام کشور تلفن میکنید؟
ایران هستیم.
شما در ایران کی گفته این پرونده ها حفظ میشه و یک کسی بهش دسترسی داره؟
همین اصلا نمیدونیم، هم همینجور تو ذهنمون هست، هر از چندگاهی میگه من کابوس شبانمه، تو که مادری هستی که مثلا من همیشه فکر تو دست منو گرفتی بردی یه جا، دانشجو هم اونجا بودن و استاد بود و دانشجو اینا نوشتن و فردا پس فردا توی نمم فیس نم سایت های اجتماعی پخش میشه، یه موقعی فلان میشه، یکی برم داره میخونه، خیلی اصلا حساس روی این موضوع، همش هم فکر میکنه میگه من به خاطر این موضوع همیشه بایستی مثلا گم باشم.
نه ببینید عزیز، ببینید این که من برگردم بگم یه کابوس میبینم یه راهی برای احتمالا ندیدنش هست، اینی که من کابوس رو بعدن تبدیل به واقعیت کنم بگم من خواب دیدم یه کسی رو کشتم، بعد بیدار بشم بگم حالا من فکر بکنم کش، پس بنابراین به کابوس چه ارتباط داره؟ ایشون در بیداری نصب کنه، ایشون در بیداری مشکلی داره؟
بله در بیداری.
بسیار
خوب. اینکه بعضی اوقات فکر میکنم یه روزی ممکنه پرونده منو در بیارن، مثلا من خبرنگارم یه کاری دارم انجام میدم، میخوام مثلا هر چی مسائلی که اینجا هست دیگه میدونی، اینو در بیارن بگن دیگه هیچ حرف نزن.
ایشون هم بهترین کاری که اولا یک در نمیارن، دو ایشون ممکنه بتونه بره اون کاغذا اگر نوشته شده که بعید میدونم از بین بره، سه انکار میکنه. بنا بعدم ایشون
آدرس و همه چی هم دادیم.
خب عزیز من شما چرا مثل ایشون بیماری نشون میدی؟
همه من خودم هم بعض وقتی که با من صحبت میکنه بعض وقت دلم همش میگم من چه مادر بدی هستم.
سرکا خانم سرکا خانم شلوغش نکنی، بندم الان اسمم و آدرسم و همه چیزم مشخص، خب میشه از توش چیزی درست کردی؟ نه اینکه شما اسم دارن و آدرس دارن، خب داشت بله تازه چیزی نشد. نصب کنید.
نبوده، تموم شده، الانم الحمدلله مسئلش همه حل شده، ولی هر از چنگاهی این انگار که میاد مطرح میکنه میاره، حالا احتمالش خیلی کمه اینا، ولی میگه ولی من همیشه احساس میکنم که ممکن همچی، چون میدونم که اگه یک کسی رو بخوان یک کسی رو خراب کنن، میرن حتی پرونده پزشکی طرف هم میارن در میارن، اگه بخوان خرابش کنن یه کاری کنن، مثلا اوتش کنن، یه مثلا صداشو چیز کنن اینا، مثلا خیلی استرس اینو به من القا بعضی وقت میکنه، من خودم همش خودم سرزنش میکنم، همیشه دلم خود
سرگو کنم. حالا بیاد یه ذره بیاد بی خودی، حالا باز شلوغش نکنید، صبر کنید عزیز، صبر کنید، ذره بیاد واقع بیان. اولا حرف شما میتونه درست باشه، تو امریکا هست، امروز در امریکا 10 نفر ممکنه باشن که در ایالت کالیفرنیا آدمای شایسته‌ای برای یه سمتی باشن، به دلیلش سابقه گذشته‌شون در زمین‌های مختلف ممکنه جلو نیان، چون میدونن مخالفینشون اونا رو در میارن و ازش استفاده یا سوء استفاده می‌کنن. برای این حرفتون درست. شما هم روزی که فرزندتون مشکلی داشته ناچار بردیتش به یه مرکزی و اون موقع به دلیل مسائل مالی انتخابتون بوده، نه قصدتون خراب کردن او نه خراب کردن آیندهش بوده که احساس گناه بکنه. من اگر از اتومبیلم از روی مورچه رد شد که نمیتونم حالا احساس گناه بکنم یه حیوان رو کشتم، بنابراین به من مربوط نیست، اون موقع با این نیت نبود. سوم، فرزند شما باید این رو بدونه ما هممون تو زندگیمون با یه مقدار واقعیات که ممکنه خطرناک باشه روبرو بودیم یا روبرو خواهیم شد. خب این یه جزی از زندگیست. حالا ایشون به یه جایی برسه که این دشمنانش به دنبال پیدا کردن سابقهش برن و سابقهش رو بیرون بکشن، بعد راجبش حرف بزنیم، و الا بی خودی نشستن که من چون آدمی هستم که ممکنه سکته قلبی کنم، پس سکته قلبی میکنم میمیرم، حالا کابوس دارم، که نمیشه زندگی کرد. شما و بچه‌تونم متوجه هستم، مقدار واقع بیان نیست، آدم های مضطرب و نگران و وسواسی هستی، و برای این کارم پسرتون بهتره با یک کسی صحبت کنه، کمک کنه. ضمناً یک مقدار با زیرکی و زرنگی، ای بسا توی جامعه ماننده امریکا که اجازهش نیست، دولتی یا غیر دولتی نداره، ولی توی جایی مثل ایران هم شما ممکنه یه راهی پیدا کنید برای از میان بردن چیزی، اگر به صورتی نوشته یا وجود داره، و بنابراین اونو تغییر بده. بنابراین به جای اینکه خودتون اذیت کنین، تو هم دیگه رو مقصر و مسئول بدونین، تو گیر بیاندازی، تو گرفتار بکنین، دنبال چاره بگردید. در حدی که است، برای والا ایشون فرضش بر اینه که من یه روز آدم مهمی میشم، وقتی آدم مهم میشدم آدمای غیر مهم برای خراب کردن من دنبال من راه میافتن، از توش چیزای در بیارن. اولا همه ما کودکی داشتیم، همه ما نوجوانی جوونی داشتیم، همه ما گیر و گرفتاری داشتیم. تو امریکا کسانی که تازه زیر اون نورافکن‌ها قرار میگیرند و چیزای از این قبیل، همه و همه یه مقدار از این مسائل دارن. بعد از اون بسیاری از اوقات اتفاقاتی میفته، حتمی و قطعی هم میشه، مردم که دنبال خدا نیستن و دنبال معصوم که نیستن، دنبال یه آدمی هستن که یه توانایی در یه زمینه‌هایی داره. در امریکا آقای کلینتون که شاید امروز معروف‌ترین و محبوب‌ترین چهره امریکایی است، در امریکا این مرد به نظر میرسه جزو از نظر سیاست مداران محبوب ترینه، حتی به خاطر اونه که همسرش احتمال ریاست جمهوری داره. یه کاری کرد که همه مات و مبهوت موندم، اونم به صورتی که در آمد و حتی رفت تو مرحله در حقیقت ایمپیچ کردنش و از کار برکنار کردنش و اون همه داستانهای عجیب و غریب. بالاخره همه ما آدمیم، قبول داریم آدم ها اشتباه میکنن، آدم ها کار بد میکنن، آدم ها دست گل آب دادن، آدم ها کسافت کاری کردن، آدم ها دست گارای احمقانه زدن. حالا یه مرتبه پسر شما میخواد ادعای خدایی بکنه که هیچ پرونده بسیار کثیفی نداشته باشه. رها کنید عزیز، اولا ایشون به جایی برسه، بعدم به خاطر اون از جاش انداختنش انداختنش، حالا اینم اونقدر مسئله نیست. بعدم این نگاه اگر بوی استراب و وسواس داره، اگر بوی حالت شک و سوء ظن داره که حتی در شما هم کمی میبینم، خب باید اونا را حل کرد. اگرم واقعیست، اصلا واقعیست، میشه مثل یک مرد و زن آگاه امریکایی که توانایی خیلی چیزا رو داره، به خاطر گذشته نمیتونه. درست مثل منی که اشتباه کردم دست و پای خودم رو تو تصادف قطع کردم، منی که زدم اشتباه کردم کسی رو کشتم، آدم بالاخره با اشتباهاتش باید زندگی کنه دیگه. داستان کابوس و اینا رو هم از طریق دکتر ایشون میتونن حل کنن، ولی از نظر من اینا بیش از اون اندازه‌ای که از شما و پسرتون بزرگ و مهمش کردی تو سر به سر هم میگذاری. یه ذره واقع بینانه بهش نگاه کنید. برایش هم گفتگو با یه آدم آگاهیست که علاوه بر مسائل روانی با مسائل اجتماعی آشنا باشه، بتونه کمکتون کنه و امیدوارم این مسئله رو بتونه حل کنه. شما بی خودی احساس گناه نکنید، با خودتونم ور نرید چرا 10 سال قبل مثلا در مورد پسرم این کار یا اون کار کردم. اون موقع به عنوان یه مادر همین اندازه بلد بودید تو در مسیر بهتر کردن کارا کوشش کرد. حالا اگر اشکالی پیدا شده شده، بله، و اگر یه سیستمی اینقدر بد است و افرادش هم بیمار و گرفتار که از گذشته آدم ها علیه آدم ها سوء استفاده میکنند و استفاده میکنند و یادشون میره که انسان نه غذای دیروز رو داره و نه لباس دیروز رو داره، نه افکار دیروز رو داره، آدم رو باید امروز ارزیابی کرد. و همطور گفتم بیشتر مردم دنیا این گونه نگاه نمی کنن. برای راجع به هر کسی عیب و ایرادای تو زندگی همه هست، همه توی این لباس سفیدشون یه عالمه لکه هست. خب هست که هست، بنابراین خودتونم اینقدر اذیت نکنید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
سلامت شد. آقای دکتر من دیگه نمیتونم صحبت کنم،
یک کوچولو. شما دلتون روی خط باشید، بعدا یه چیز کوچولو صحبت بشنگ رجمن با
بله دستتون در نکن. آقای دکتر من قبلا
روی خط باشید، روی خط باشید، روی خط باشید، بشنگ رجمن بابا باشید.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیشقسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
رامین آریان در مرسدس‌بنز انهان، بفرمایید.
حس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر می‌کردم اینو بگی. ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم. اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمتهای بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم، من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on Four Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، برای خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر، هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد، دستتون درد نکنه، باز وقت بیشتر به من اختصاص دادین. آقای دکتر جان، من قبلا با شما صحبت کردم، شما به من یه توضیحاتی دادین، یه صحبتایی کردین، راهنمودایی دادین، بعدش گفتین بعد کمک بگیرم روانشناس و روان برم پیش هم روانشناس هم روانپزشک. من الان یه مدتی رفتم و هم دارو استفاده کردم، هم روش تداعی آزاد با من کار کردن که من خیلی راحت نیستم با این روش، ولی در هر حال دارم با روش که ایشون گفتن دارم پیش میرم و اینا. به من گفتن که من خطای شناختی دارم، همه چیزو در حد فاجعه و بزرگش میبینم. شاید هر مسئله که مثلا برای پسرم هم اتفاق افتاده، مثلا یعنی میبرم تو اون تو فاجعه، یعنی خیلی بزرگتر میبینم. مثلا خیلی راحت میگذرن و میگن بی خیال و حالا شد که شد، برای من اینجوری نیست، مثلا خیلی هم خودم اذیت میکنم. در هر حال دستتون درد نکنه، خیلی حالم بهتر شده، خیلی اصلا همون دفعه اولی که من با شما خودم رو ریختم بیرون، یه سری چیزا بود که هیچ وقت تو عمرم در موردش میترسیدم مثلا از خودم حرف بزنم، حرفی خودم ریختم بیرون. شما خیلی مثلا خیلی مهربانانه با من صحبت کردید و اینا، مثلا خیلی راحت شدم، خودش خیلی راحت شدم. آقای دکتر، من الان حالا منم پراکنده دارم صحبت
نه نه من هر ببینید عزیز، نه نه پراکنده صحبت نمیکنم. هر دو تا مورد گفتید، اون چیزی که به عنوان تداعی معانی هست و یه راهی است از سیستم به هر حال منتسب به فروید ولی کار میکنه، و اون وقت تشخیص دومش هم کاملا درست است که شما از اون تیپایی هستید که در حقیقت حادثه رو به فاجعه تبدیل میکنید، و اون وقت است که هر چیزی رو میتونید بسیار نگران کننده برید و بعدم اون ماجرا رو ادامه میدید. من گفتم بانوی ارجمندی اومدن گفتن فرزند 8-9 ساله دارن ولی فکر مرگشو میکنن، و حالا حرفشون این است که در مراسم سوگواری عزایی که مردم میان، ایشون چی باید جواب مردم رو بدن. خب ببینید، آدم وقتی که حالش بده بده، و بنابراین به نظر من بر اساس تشخیصشون و به ویژه اینکه شما رو از منطقه بستا امن و امانتون بیرون میکشن و احساس خوبی نمی کنید، من اتفاقا فکر کنم داره کار میکنه، چون من شما رو باید ببرن سراغ قبرها و جنازه ها که اونا رو تشخیص بدیم، و معلومه این جسدهای متعفن برخی از وقت له شده رو نمیخوایم ببینیم. اینه که من دلیلی نمیبینم که بر اساس آنچه شما گفتید فکر کنم کارشون درست نیست، درست برعکس فکر میکنم کارشون درسته و از همین مسیر و راه هم باید برید. این رو شامل حال فرزندتون هم بکنید کمک میکنه، بنابراین اون وضعیت رو یعنی اون مداوا رو ادامه بدید، تنها راه همین است. حتما
نه چون نظرتونم بپرسم.
آره عزیز، نه بر اساس آنچه که میفرمایید من توش نه تنها اشکالی نمیبینم، فکر میکنم که نظرشون و راهشون درسته. درست، به هر حال امیدوارم موفق باشید. خوشحال شدم باهاتون.
یه دونه من پسرم خیلی به من وابسته است، من چجوری میتونم این مثلا برای اینکه خودش میگه که من که وابستگیمو از بین ببرم، حالا که میخوام اصلا حالا که اینجوری اصلا برم یه کشور دیگه کوله پشتیمو بندازم از فرودگاه تا همه کارامو خودم انجام بدم. حالا من نمیدونم آیا این فکرش درسته.
حتما غلطه، حتما غلطه. ببینید عزیز، ماجرای جدایی جغرافیایی نیست، ماجرای جدایی ماجرای ذهنی، و اگر قرار باشه ایشون شما رو تو مغزش این ور اون ور ببره با شماست، مهم نیست که تو اون شهر یا تو شهر دیگه است. به علاوه مواردی با این شدت اصلا کار نمی کنه. تا تازه ایرادات و اشکالات دیگه پیدا میشه. حرف این است که شما یک، تلفن هاتون رو و دیداراتون رو کمتر کنید. دو، درباره موضوع های زندگیتون با هم حرف نزنید. همین یعنی ارتباطات رو کم محدود کنید. روزی که با خاله این صحبت رو کردید و اون حرف رو زده مطرح نه، یا با یه جمله با خالت هم صحبت کردم تمومش کنید. یعنی درگیر زندگی هم نشید و ضمناً اوقاتتون رو با دیگران بگذرونید، هم شما همون، چون این رابطه وابستگی دو طرف است، یکی نخواد دیگری هم از اوتش بر نمیاد. بنابراین هر دو رو اینجوری بهش نگاه کنید و کمک کنید که ایشون هم بره دنبال کارش، وقتش رو انرژیش با دیگران بگذرونه، یعنی تو ذهن و زندگیش دیگران جان.
مثلا از نظر من و از نظر من فکر میکنم بچه‌ای که مال ایرانه باید اینجا مثلا راحته، ولی خودش بعضی وقت مثلا یه اون برادرم مثلا خیلی موفقه و داشت رفت و به یه جا رسید و اینا، همه خیلی هم خودش رو مقایسه میکنه، مثلا این فکر به ذهنش میرسه. من از تای دلم احساس میکنم لزومی نداره مثلا من فکر میکنم اینجا بهتر مثلا رشد میکنه و اینا.
آخه من اونو نمیدونم. ببینید عزیز، اگر شما مدعی هستید که وابستگی وجود داره، قضاوت شما میتونه به خاطر اون باشه. علاوه ایشون
که من خودم نگرش دارم.
دقیقاً. به همین است که شما باید صمیمانه، صادقانه، واقع بینانه وزار از اون که یک، ایشون احتمالات و امکاناتش در ایران چیه، در خارج چیه، تواناییاش چیه، قابلیتاش چیه. یه ارزیابی است که باید کرد که این کار به صلاحشه یا نیست، با احتمالی که همکنون ممکنه. ولی اینو معمولا اگر در حضور یه آدم آگاه، حتما احتیاج نداره روانشناستون باشه، یه آدم آگاه دنیا دیده‌ای که با موضوع ایران و خارج و جوانای ناشنا هست بشینید صحبت و مشورت کنید، ممکنه خیلی زود به این نتیجه برسید که 90% بهتره بره یا 90% بمونه. بنابراین موضوع روشن. یه زمانی هست که آدم بین فرض کنید 40 و 60 یا 55 و 45 گرفتاره، باید اطلاعات بیشتری بگیره، آگاهی بیشتری، و بعدم تازه ایشون میتونه یه تجربه‌ای بکنه کوتاه مدت اگر ممکن باشه، که بره خودش ببینه اونجا چجوری حس و احساس میکنه و از نزدیک با واقعیت ها آشنا بشه. مثلا بر اساس حرفی که زدید به نظر میرسه اعضای دیگر خانواده هم خارج هستن، بعدم برای چه هدفی؟ چون شما اگر بخواید ادبیات بخونید که دلیل نداره بیاد از ایران بیرون، اگر میخواید بعدن در ایران وکالت بکنید که دانشکده حقوق رو باید در ایران برید، این کار درستی در خارج نیست، مگر اینکه بخواید از این مدارک برای چیزهای دیگه و کارهای دیگه استفاده کنید. به هر حال
یعنی اصلا بر رفتن و اینا برتری نداره نسبت به موندن.
نه، بسیاری از اوقات
خودشه فقط.
بسیاری از اوقات اشتباهه، یه عده‌ای بهتره در ایران باشن و عده‌ای بهتره از ایران خارج بشن. بنابراین هر کسی قراره ببینه به کجا بیشتر و بهتر میخوره، و اینو میشه در اثر مطالعه و تحقیقی مقدار واقع بینانه و آگاهانه به یه جایی رسوندش که با خاطر آسوده انسان تصمیم بگیره که بعدن بتونه با مسائل و مشکلات اون تصمیمش هم بعدن به هر حال به نوعی دست به گریبان بشه و یا اونا رو حل کنه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی لطف کردین. دستتون درد نکنه. ان شاء الله که همیشه موفق باشین. خیلی ممنونم. خداحافظ شما.
خداحافظ شما. برمیگردم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. من خیلی سعی کردم که تماس بگیرم، بالاخره موفق شدم باهاتون صحبت بکنم. آقای دکتر، مشکل من اینه که الان توی زندگی زناشویی دچار یه شک و تردید شدم راجع به اینکه ادامه بدم این زندگی رو یا نه.
شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
31 سالشونه ایشون.
چه مدلش ازدواج کردید؟
ما الان 2 ساله که عروسی کردیم و 1 سالم عقد بودیم.
به من فرزندی که نداری؟
نه.
از کجا تلفن میکنی؟
من از ایران تماس میگیرم، تهران.
به من بفرمایید که شما چند تا خواهر برادر داری؟
من یه دونه خواهر دارم فقط.
چقدر کوچکتر یا بزرگتر؟
1 سال کوچکتر از من هستش.
به من بفرمایید ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 3 تا خواهر دارن.
کجا هستن ایشون تو این 4 تا؟
فرزند دومه.
شما این شاهزاده رو وسط 3 تا دختر چجوری به دست آوردی؟
من حقیقتش 2 سال تقریبا ایشون، من زمانی که داشتم کارشناسی میخوندم ایشون توی دانشگاه ما بودن و داشتن کارشناسی ارشد میخوندن، من در واقع از اونجا با ایشون آشنا شدم.
رشتتون یکی عزیز؟
بله یکیه.
ایشون هم بالاخره کارشناسی ارشدتون رو گرفتید یا ایشون فقط ایشون گرفتن؟
من در حال حاضر دارم میگیرم، یعنی تازه شروع کردم امسال.
به من بفرمایید که در وقت ازدواجتون یک هر دو مطمئن بودید یا با شکی که ازدواج بکنم نکنم، عقد بکنم یا نکنم روبرو بودید؟
نه من شک نداشتم اون موقع، ولی
ایشون چی؟
الان یعنی
نه میرسم، نه به اون میرسم. ایشون چی؟
بله نه ایشون هم نه.
به من بفرمایید آیا خانواده با این ازدواج موافق بودن یا مخالف؟
خانواده من راستش خیلی به طور 100% پدر البته موافق نبودن، البته میگفتش که خب هرچی که خودت بخوای من تصمیم میذارم به عهده خودت، ولی خب خیلی موافق نبودن.
چرا؟ یعنی دلیلشون چی بود؟
دلیلش این بود که میگفتش که ایشون میگفتن از لحاظ عقیدتی و فرهنگی شما به هم دیگه نمیخورین، و اینم که از لحاظ مالی هم ایشون یه کارمند ساده است، ولی تو مثلا اینطوری بزرگ نشدی شاید نتونی با شرط مالی اون بسازی، و اینکه بزرگترین مشکلی هم که بود همین که پدرم میگفتن از لحاظ فرهنگی با ایشون در یه سطح نیستی و بعدها این مشکل برات بزرگتر میشه تو زندگی.
مقصودتون از این تفاوت فرهنگی چی بود عزیز؟
منظورشون حالا هم از لحاظ سطح تحصیلات خانوادگیشون بود، همین هم که یعنی زمانی که اومدن من خب خیلی اتفاق افتاد که این حرف رو میزدن پدرم، یعنی مثلا زمانی که اومدن خواستگاری من حتی مثلا یه قول واسه من نیاوردن که یعنی مثلا از اینجا شروع شد. بعدم که تو طول دورانی که ما در واقع با هم آشنا بودیم ایشون خیلی روز میخوام راجعه مثلا باکره بودن خیلی حساس بود و میگم من حتما باید بریم تو چک بکنم، معاینه بکنم بر خلاف عقیده و نظری که من داشتم، و این اتفاقم افتاد و چیزایی تو این زمینه دیگه.
اون وقت از در مذهبی و عقیدتی چون اشاره کردی تن بیمزدار تفاوت با هم داری؟
بله اونا خانواده مذهبی تری هستن.
خب وقت شما با شرایطی که ایشون یا انتظاراتی که ایشون از نظر مذهبی از شما داشتن شما راحت بودید؟
خب این شرایطی که بود بیشتر خانوادهش این مسئله داشتن، یعنی خودش وقتی که با من صحبت میکرد میگفت من خودم خیلی روی این قضیه حساس نیستم، بیشتر خانوادم هستن و من میخوام که تو یه خورده در زمانی که توی خانواده من هستی بیشتر رعایت بکنی، که در این زمینه خدایش خیلی به من یعنی اصطلاح گیر نداد و من تونستم یعنی تقریبا ایشون کنار اومد تا حدودی با این مسئله مذهبی و اینا، چون خودش هم میگم خودش هم همچین عقیده نداشت، بیشتر خانوادهش بودن که خانوادهش هم تقریبا اوکی شدن با این موضوع.
شما به من بفرمایید چون دو سه دقیقه دیگه پیام ها میاد، بذار من چند سوال دیگه ازتون بکنم. یک، در مورد الان وضعیت مالی که مشکل خاصی ندارید یا دارید؟
مشکل خاص که یه وضعیت خیلی خیلی معمولیه دیگه، توی یعنی ما یه زندگی خیلی خیلی ساده و معمولی داریم، نه اونجوری نیست که من راضی باشم.
ولی هر دوتون کار میکنه؟
بله.
به من بفرمایید که روابط جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسط.
به من بفرمایید که آیا در ایشون هم یه دودلی و شک درباره رابطه و ازدواج میبینید یا اینکه فقط از ناحیه شماست؟
ببین آقای دکتر، ما خیلی موقع بحث سر این موضوع وقتی که با هم بحث میکنی و ایشون همیشه میگه من اشتباه کردم، من انتخاب اشتباهی کردم، ولی زمانی که من بهش میگم خب اگر تو این همچین فکر میکنی و منم به همین نتیجه رسیدم برای چی ادامه بدی، ولی ایشون فقط حرف میزنه. موقعی که بحث جدایی و این صحبت میشه حاضره به هر قیمتی این زندگی رو حفظ بکنه، یعنی منظورم اینه که این پشیمانی در درون ایشون هست، یعنی من مطمئنم که اگه برگرده عقب با من ازدواج نمیکنه، ولی حاضرم این زندگی رو از دست بدیم.
اگر من به ایشون بگم چون میخوام بدن نظر شما بدم دو تا ایرادی که در همسرتون هست چی هست، به من چی میگه
ایشون؟ به من میگن که ایشون میگن وابستگی به خانواده‌اش چیزی که همیشه داره به من میگه و نداشتن مسئولیت نسبت به من چیزی که یعنی همیشه داره به من میگه، این دوتاست.
خب آخه این دوتاش تقریبا یکی هستن، یعنی یا به هم نزدیکن. حالا وابستگی شما به خانواده به خاطر اینکه در اختیار و اداره و کنترل ایشون نیستید یا به دلیل اینکه ذهن و فکر شما متوجه خانوادتون هست و رابطه با اونا هست رو میگه؟
نه من به خاطر اینکه یعنی بعد از اینکه حالا من به این نتیجه رسیدم که ما نباید ادامه بدیم ما هم دیگه توی دوران عقد، من به ایشون گفتم که من فکر میکنم که اصلا قبل از عروسی باید این رابطه تموم بشه، که ایشون هم به من گفتش که نه من یعنی یه جوری حالت تهدید که تو این راهی که یک طرف است برای من، تو یا نباید شروع میکردی یا حالا که شروع کردی باید تا آخر ادامه بدی، و خیلی تهدیده که من حتی خیلیشو به خانواده‌ام نگفتم، یعنی واقعا اون موقع اصلا واقعا میترسیدم یعنی از تهدیدی که میکرد، و اینکه باعث شد که این رفتاری که ادامه پیدا کرد باعث شد که من همینطوری این زندگی رو ادامه بدم، ولی وابسته که من به ایشون هم رفته رفته کمتر شد و به سمت خانواده‌ام بیشتر.
آیا وابستگیتون کمتر کمتر شد یا علاقه و محبتتون به ایشون کمتر کمتر شد؟
فهم کنم علاقه من همینطور.
روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنیم با ایشون که دوربر نیستن بخوان حرف زن هستن؟
نه نیستن.
اوکی بذار با هم صحبت خونده دارم میدیم بعد از پیام ها با خاطر آسه دوستان روی خط شنگل عجبن پا با باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس بگیرید.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی.
اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلی تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلی راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم، خب به من بگید واقعا شما چه مشکلی الان میبینید عزیز؟
آقای دکتر، راستش مشکلی که الان وجود داره اینه که من از دوران عقدم تا الان اینقدر اذیت شدم که الان ایشون هر چقدر که سعی میکنه که بازم یه سری ضعف ها من توش میبینم، که سعی میکنه با من خوب باشه، انگار من یه چیزی حالت مثل کینه، اصلا نمیتونم دیگه بپذیرمش. و مشکلی که دارم اینه که نمیتونم، یعنی دچار شک شدم، این که نه گاهی اوقات یعنی یه حالت ترحم هم برام پیش میاد در مورد ایشون که ادامه بدم، نه این که میتونم جدا بشم.
بذارم ازتون یه سوالی بکنم، اگر موضوع مهمیست. حرف شما این است که وقتی که در دوران عقد با مشکلاتی روبرو شدید گفتید جدا بشیم، ایشون گفتن نه. آیا واقعا مشکل ایشون مسئله آبرو و حیثیت عمومی و اجتماعیشونه، یا باورها و اعتقادات خاصه؟
بله.
و یا این که به دلیل ارتباطی که با سه تا خواهرشون داشتن فکر کنم همیشه بالاخره از اون خانوما خواهند برد، پس اوضاع به نفع ایشون و به میل ایشون میچرخه؟ چه خبره واقعا؟ خود شما چه نظری در تجزیه و تحلیل حال ایشون دارید و مخالفت اون زمان یا الانشونه؟ چرا نمیخوان طلاق بگیرن؟
ولی من هر وقت که باهاش حرف میزنم در این رابطه به من میگه که نه، من اصلا مردم برام اهمیت ندارن. و تنها چیزی که ایشون به من میگه اینه که میگه من بعد از اینکه از تو جدا بشم نمیتونم تو رو فراموش بکنم، چون یه همچین اتفاقی توی خانوادهشون افتاده و یکی از اقوامشون جدا شده از خانم اولش و اونا دقیقاً همین مشکل که یعنی اختلاف فرهنگی چیزی که بوده، ایشون هم همچین مشکل داشتن. بعد از اون رابطه الان دوباره ازدواج مجدد کرده، ولی خودش میگه که همچنان توی فکر اون خانم اولش مونده و اصلا زندگی نمیکنه، همچنان داره یه جورایی با اون اصلا همزادپنداری میکنه. اینه که میترسه از این که بعد از این که من ازش جدا بشم نتونه منو فراموش بکنه.
خب شما مدرک، شما دوتا در این گفتگو هنوز مدرک دانشگاهی هم مدعی است، یا چه ارتباطی با هم داری؟ یه آقای یا یه خانمی از هم جدا شدن، بعد از جدایی اینجوریه، پس منم اونگونه هم، این از کجا؟
خب منم همینو بهش میگم، ولی حاضر نیست قبول کنه و حتی گاهی اوقات یه فکرایی هم میکنه. و مثلا ما به من قرار بودش که ایشون برای پی‌اچ‌دی گرفتن از ایران برن، که یعنی با هم دیگه بریم از ایران، که اون به من گفت نه، شما اینجا تحصیل کارشناسی ارشد تو بخون، بعد با هم دیگه از ایران میریم. و من گفتم باشه، این کارو کردم، قشنگ نشستم خوندم و به اون هدف اون رشته و دانشگاهی هم که می‌خواستم قبول شدم. بعد از اون من چند شرط پیش دادم که ایشون باز دوباره داره درس می‌خونه. ازش سوال کردم که چرا داری این کارو می‌کنی؟ مگه می‌خوای اینجا ادامه بدی؟ گفت آره. گفتم پس تو مگه به من این حرفو نزدی که گفتی ما با هم دیگه میریم و همچنین قصد و نیتی داریم؟ گفت من حالا یه حرفی زدم. بعد گفتم خب من الان تویی که این حرفو به من میزنی، من چجوری میتونم تو زندگی کلم به تو اعتماد کنم؟ من یک سال تمام کارم رو نصف کردم به خاطر اینکه بتونم به درسم برسم، الان تو برمیگردی من این حرفو میزنی؟ گفت من برنامه برای چند سال آیندهم ندارم. گفتم خب وقتی ما قراره یه هدف بلند مدت داشته باشیم، از الان باید براش سرمایه گذاری کنیم، واسه ما رد کارت تن رفتن که ما الان همینطور هر وقت داریم میخواست بریم. و ایشون گفت نه، الان دوباره من سر این موضوع باش دوچار مشکل شدم. یعنی آقا دکتر، یکی از مشکلاتی که داره اینه که خیلی سریع حرفی که میزنه یادش میره، یا حالا نمیدونم واقعا یادش میره یا اینکه خودشون میزنه به اون راه، و خیلی هم سریع عصبانی میشه و جوش میاره که اصلا تو چرا این حرفو زدی؟ تو داری تصمیم میگیری برای زندگی ما. و من وقتی میگم خب این حرف تو بود، تو خودت به من این پیشنهاد دادی، میگه من یه حرفی زدم، حالا همین، به همین راحتی. اصلا قصد این که بیامم
ندارم. تو اگه همچین نیت و قصدی داری برو. و من زمانی هم که میگم باشه اصلا نمیخواد بیای، من خودم میرم، جدا میشم میرم، و من برمیگردم میگه که من اصلا اون هواپیمای تو رو آتیش میزنم حتی تا این حدی. من جا اینه که این چیزا واقعا.
آیا نگرانی ایشون از این که بیاد خارج و از هم جدا بشید نیست؟
نه اصلا ایشون آقای دکتر هیچ جوره حاضر نیست جدایی رو قبول کنه. یعنی به من حتی همین الانش هم تهدید، یعنی با وجود اینکه بعد من بهش میگم که بیاین مثلا چرا داری الان درس میخونیم و قرار با هم این کار بکنیم، قرار بود که با هم دیگه بریم، به من میگه که این برنامه توه، تو میخوای بری، من همچین برنامه ندارم. بعد که بهش میگم خب پس من میخوام برم، میگه نه. یعنی اصلا واقعا تاکید من مشخص نمیکنه، در صورتی که اصلا ایشون میدونست که از اول به خاطر اینکه من تعداد زیادی از خانواده از فامیلمونم ایران زندگی نمیکنن، از اول هم میدونست که من هدفم این هستش که برای ادامه تحصیلم برم اونجا، راجع به رشته‌ای که خوندم تحقیق کردم و احساس میکنم اونجا موفق‌ترم. ولی میگم دیگه فقط میخواد که جدا نشیم حالا تحت هر شرایطی.
شما من بفرمایید سه تا خواهر ایشون و مادرشون با شما و ازدواجتون موافق بودن یا نه؟
خودش که میگه موافق بودن.
الان شما حس و احساستون چه؟
نه حس و احساس من میگه که خیلی موافق نبودن.
الان چه جوریه رابطتون با هم؟
ما راستش آقای دکتر توی دوران عقدمون یه دروغ، اینا مثلا دروغ از خودش هم شنیدم راجع به حتی تحصیلات خانواده‌اش، حتی ماشین پدرش که بعدا متوجه شدم اینطوری نیست. بعدم که راجع به خواهرش به من یه دروغ خیلی بزرگ گفت که اصلا دلیلی نداشت و یه سری دخالت هم اوایلش کردن، اونه که من سعی کردم رابطه‌ام خیلی کم کنم باهاشون، یعنی کم کنم که در حد نرمال باشه، یعنی که خیلی قاطی نشم باهاشون، چون واقعا اذیت می‌شدم از بعضی از حرفایی که می‌زدن، چون من آدمی نیستم که مثلا وقتی که اونا حرفی کلا هر آدمی یه چیزی بهم میگه که ناراحت میشم، متأسفانه یا خوشبختانه نمی‌دونم، ولی اون لحظه جواب نمیدم، کلا جواب نمیدم، ناراحت میشم ولی چیزی نمیگم. به همین خاطر دیدم من اونجوری دارم اذیت میشم، من بهش گفتم آره اینطوری که هست، من ترجیح میدم که یه موقع فاصله رو حفظ کنم. به خاطر همین من همچنان هم با اونا هم رابطه دارم، ولی چند وقت پیش من سر انتخاب رشتم با ایشون دچار مشکل شدم و اون گفت باید این رشته و دانشگاهی که من میگم انتخاب کنی، که من گفتم این حق منه، من از با تو مشورت میکنم، با یه نفر دیگه مشورت میکنم، در نهایت این تصمیم که خودم بخوام میگیرم، فکر میکنم درسته میگیرم، که موافقت نکرد. بعد شروع کرد به داد و بیداد کردن خیلی وحشتناک، که من هم اون شب اصلا خیلی یعنی شوک شده بودم وقتی که الکی شروع کرد داد و بیداد کردن، که من هم همون موقع شب با پدرم تماس گرفتم، گفتم که من بیار بلند شو بیا دنبال من، من میخوام برگردم خونه. اومدم خونه و همون موقع تصمیم گرفتم که دیگه با این آدم ادامه ندم، یعنی طلاق بگیرم، که بازم خیلی یعنی قشنگ یک ماه طول کشید این قضیه و اونم دنبال من اصلا نیومد، یعنی اینکه بگه من حالا بلنشم بیام یه شاخه گل بگیرم برم سراغش، نه اصلا نمیومد. تازه تهدیدم میکرد که باید برگردی سر زندگی، به هیچ عنوان من سراغت نمیام، تو لوس میشی. و بعدش هم که منم گفتم خیلی خب پس من تحت یک شرط برمیگردم وقتی که دیگه تا این حد پافشاری کرد، اونم اینکه بعد حق طلاق رو به من بدی، من مهریه رو به تو میبخشم. چون من اصلا از روز اولی که اومد خواست بداری من بهش گفتم من یه دونه سکه هم نمیخوام، ولی حق طلاق به من بدی، که موافقت نکرد. بعد دیگه منم الان بعد از ماجرا مهریه‌مو به طور کامل بخشیدم، ولی حق طلاقو گرفتم و همین دیگه. بعد من خواستم بگم فراموش کردم. بعد توی ماجرا پدرش نام بلند شد، پدر امینیشون اومدن خونه ما که چرا نه این حرفی که تو میزنی اصلا خیلی غیر منطقیه، اینکه یک زن بشینه جلوی من و حرف از حق طلاق بزنه اصلا تعریف شده نیست. بس بعد اصلا من خواستم مثلا باشون صحبت کنم که مشکل ما اینه، میگم اصلا حرف نزن، شما باید حل کنی مشکلتون رو با هم دیگه ادامه بدین زندگی بکنی. و بعد از این ماجرا پرسیدین راجع به رابطه داشتن با اونا، ما خیلی سرد شد رابطمون با هم دیگه و الان دیگه از تا الان من هیچ رابطه با خانواده ایشون ندارم، یعنی خودشون هم همچنین این
رابطه با هم رابطه جنسی دارید یا ندارید؟
بله هست، ولی خب موقعی که قهریم که هیچ دیگه.
پدر مادر شما با پدر مادر و خواهرتون چه نظرشون راجع به ادامه دادن یا ندادن چیه؟
اونا 100% موافق تعلق و جدایی هستن.
بله نه به نظر میرسه که ایشون با توجه به جایگاهی که در خانواده دارند و نظام باورها و اعتقادات، چون با شما متفاوتن، و شما هم یه دختری بودید که من نمیدونم چرا راهی این رابطه شدید، برای اینکه آنچه که الان دارید میگید رو به مقدار زیادی با توانایی های هوشی و درکی در شما میبینم میتونستید از قبل بدونید و تشخیص بدید.
بله.
ولی چرا رفتید رو نمیدونم، یعنی واقعا چی عاملی بود که شما رفتید به این ازدواج کردن؟
یه مسئله دیگه هم که هست اینه که من این همسر من قبل از، یعنی موقعی که توی دانشگاه بودیم که دوستای من خیلی علاقه شدید به ایشون داشت، یعنی دوست دیگه هم در کار نبود، خیلی شدید به ایشون علاقه داشت و این آدم و شخصیت اینو برای من تبدیل به یه بت کرده.
میام نه اونو فهمیدم، برای که آقا شما با خواهرتونم فاصلتون کمه، شما یه زمینه رقابتی برای بردن مسابقه رو دارید عزیز.
بله بله.
و بنابراین این حرفتون اتفاقا درسته، اون دختر او رو تبدیل به یه چیزی کرده و بعد شما با بوتی که او ساخته در مسیر به دست آوردن جایزه‌ای که او خوشش آمده شما اقدام کردید.
بله درسته.
نه. چون معمولا همچی چیزهایی هست، چون ببینید مردمانی هستن که وقتی که بدونن یک کسی رو یک کسی میخواد اونا بیشتر میخوان، همینی که برخی از وقت آدم ها حرص میخورن که مثلا با من نرفت با اون رفت، در حالی که موضوع این است که با من رابطش درست بوده یا نبوده، این که با دیگری درستی یا غلطه و یا مقایسه ها بسیار بیمعنی است. نه اون کار شما کردید، البته شما بچه اولید یه مقداری و ضمناً خواهرتون خیلی زود آمده عزیز، شما یه زمینه رقابتی یه ذره برخی از وقت لجبازی و کله شقی باید داشته باشید و خب اونم کار دستتون داده و الا از آغاز معلوم بوده که تفاوت ها بیش از اونه، ولی همونطور که خودتون گفتید مسئله خودش بوده که تبدیل شده به کسی که دیگران، که البته دیگران نبوده فقط اون دختر خانم بوده، اینکه حالا ایشون حاضره اون دختر خانم بره ایشون از شما تحویل بگیره یا نه
دیگه من با ایشون ارتباطی ندارم، ولی فکر نمی‌کنم.
نه شوخی می‌کنم بود.
یعنی می‌دونی خب دقیقاً این حرفی که شما می‌زنید درسته، به خاطر اینکه این حس پشیمونی شدیدی که توی من وجود داره به خاطر اینه که دونسته اومدم وارد این ازدواج شدم، یعنی با اینکه خیلی چیزا رو می‌دیدم، یعنی گاهی اوقات به خودم فکر می‌کنم انگار احساس می‌کنم که دیگه تمام مردای دنیا هیچ کس وجود نداره به جز این آدم، وقتی برعرب فکر می‌کنم دقیقا همچین موضوعی میاد توی ذهن من. بعد یه مسئله دیگه هم که حتی خودتر از لحاظ اینه که خانواده من خیلی به ما کمک مالی کردن، یعنی حتی الان خونه‌ای که الان من دارم توش زندگی می‌کنم نصفشو، نصف پولی که هست و مادر من داده و ولی ایشون اصلا قدرشناس نیست، هم یه خانواده تو اصلا هیچ کاری نکرده به همین راحتی، در صورتی که من از همون اول خیلی با مشکلات مالی ایشون ساختم و خانواده من نه تنها یعنی به من میگفتن خوبه که تو باید همراه شوهرت باشی، بلکه به من به ما کمک هم کردن، در صورتی که خانواده اونم تا یه حدی که حالا کمک کردن، ولی خب خیلی کمتر از خانواده من و مشکلی که هست اینه که اون قدرشناس نیست، اصلا قدرشناس نیست.
حالا به هر حال عزیز اون یه مسئله هست، ولی من متاسفانه به این دلیل که هر دوی شما فکر میکنید اگر آنچه رو که درباره خودتون و همدیگه میدونستید تو رابطه با هم ازدواج نمی کردید، از اونجایی که فاصله ها و تفاوت های هم در هدف و هم راه رسیدن به هدف دارید، همین که یکمی الان سر راه هم ایستادید، مثلا شمایی که میخواید درس بخونید و برید خارجشون نمیخواد و ماجرایی از این قبیل،
بله.
اینا نشون دهنده این است که خیلی امیدی به حفظ این رابطه نیست و اگر ایشون موافقت کنند و با یه روانشناس خوب کار بکنید میتونید به این چه برسید که الان چه باید کرد تا اینکه با صبر کنید و بعدن یا یه اقدامی بکنید که بعدن باز باش نگرانی و پشیمانی و پریشانی
بله.
داشته باشه.
آنیست من خیلی با دو تا روانشناس و مشاوره و یه دونه وکیل خانواده صحبت کردم، ولی البته یکی از کسایی که من باشون صحبت کردم همین نظر شما رو داشتن، ولی اون دو نفر دیگه اصلا یه جورا هیچ کمکی به من نکردن، گفتن که بازم خودت میدونی و
نه خودت میدونی نه خودت نه 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 ببین از هیچ وقت اصلا از نظر قانونی اخلاقی، حالا قانونی کاریم درست نیست که من به شما بگم جدا بشید یا نشید ازدواج کنید یا نکنید. نه بنابراین اون چراغا است که روشن میشه. حالا سوال من این است که آیا ایشون حاضر هستن بیان بشینن و حرفا رو بزنند و بشنوند یا نه؟ با یه روانشناس خوب آگاه.
بله
خب این کارو بکنه. ببینید عزیز، به دلیل اینکه پاک میشه موضوعا، یعنی فرض کنید اگر ایشون با من حرف میزدن، نه به خاطر اینکه معلوم بشه کی راست میگه کی دروغ میگه، بحث اون نیست، آدم ها میتونن دروغ بگن بعدم تصمیم مبتنی بر دروغ خودشون بگیرن. به هر حال مسئله انسانی که حق هم اشتباه داره هم گناه، حالا حق جرمو نداره به دلیل قانون، ولی اونا به خودش مربوطه. چیزی که میخوام بگم این است که حداقل پاک میشید، یعنی بعدش دیگه با فکرها و دودلیا و برخی از اوقات قهر و آشتی ها و رفتن و آمدن ها روبرو نمیشید، مثل کاری که مثلا این دفعه کردید. اینی که به نظر من بهتر است که با یک کسی صحبت کنید به خاطر آسوده. اگر میخواید ادامه بدید به درستی ادامه بدید، اگر میخواید قطعش کنید به درستی قطعش کنید، یعنی هیچ کدومش رو به نادرستی انجام ندید که خاطرتون آسوده باشه، دیگه کمترین آسیب خوردید ای جدا بشید و یا حداقل راه خوبی رفتید اگر بخواید با هم بمونید. به هر حال به نظر من ازدواج اشتباهی بوده، همونطور که خودتون معتقد هستید، و حالا اینکه میشه درستش کرد یا نه به نیت و همت بسیار هر دوی شما سخت احتیاج داره، که من متاسفانه در هر دوتاش شک بسیار دارم. به هر حال امیدوارم اون چه خیر و صلاح هر دوتا اتفاق بیفته. بذارید فان این صحبت من اگر دلشون میخواد و اگر دلتون شما میخواد بشنوند، نه اینکه چیزی توش باشه، حداقل بدونید واقعا کجا هستید، چون من فکر نمیکنم هیچ کدومتون به درستی بدونید واقعا حس و احساس و عقیده و نظر و هدف و برنامه‌تون چیه، و تا زمانی که اون آدم ندونه خب یه مقدار ناچار به حدس و گمان متوسل بشه و اون هیچ وقت کمک نمیکنه. به هر حال امیدوارم هر چه خوبه براتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
بله متشکرم آقای
دکتر. ممنون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ ارجمند با ما باش.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان، قیمت‌های باور نکردنی، کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت، ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. artrosen.com.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.
با تورهای جالب و دیدنی ما از شهر زیبای تمکیولا واین کانتری همراه شوید. واین تیستینگ اند تورز ات فیمس واینریز، همراه با صرف شام و موزیک زنده در رستوران ایتالیایی لابلا ویتا، حرکت از اورنج کانتی. تلفن رزرو جا و اطلاعات 714-709-3068 714-709-3068.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز امسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در تورنتو میرسونم که شنبه و یک شنبه 18 و 19 اکتبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر 16 صفت و ویژگی عشق و انسان عاشق، یک شنبه 19 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 بعد از ظهر از سنت تا مدرنیته. محل برگزاریش رایتو نیست که کنفرانس های من هست. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود، ولی همچنان در مراکز منتخب ایرانی و در رادیو صدای ایران در اختیار دوستان از قبل میتونه قرار بگیره. همچنین گفتگو درباره سنت و مدرنیته، یعنی از دیروز و آنجا و آنها و آمدن به امروز و اینجا و من و ما، که تغییرات اساسی از نظر انسانی، از نظر خانواده، پرورش و تعلیم و تربیت، نظام آموزشی، نظام فلسفی، نظام اعتقادی و اخلاقی، سیستم اقتصادی، سیستم سیاسی، سیستم حقوقی و قانونی و حتی قضایی، بالاخره فرهنگی و اجتماعی، همه 11 یا 12 مورد دگرگونی رو من یه اشارتی بهش در فرصتی که هست خواهم داشت. این رو در روز یک شنبه 26 اکتبر هم در UCLA خواهم داشت از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر، و در این جلسه هست که همکاران خوب رادیو همراه رو به حضور دوستان معرفی خواهم کرد و فرصتی است به جهت دیدار. بنابراین کارت ورودی را از طریق kudum.com میتونید برای لس آنجلس دریافت کنید و یا از مراکز منتخبی که رادیوهای ما رو در اختیارتون میذارن، احتمالاً از امروز به بعد کارت رو خواهند داشت، و یا دم در که البته کمی نگران جا هستن با وجودی که بیش از 1200 نفر صندلی فعلا در اونجا قرار هست که گذاشته بشه، ولی احتمالاً باید به اون هم اضافه کنید. بله، درباره روز یک شنبه که همون موضوع از سنت تا مدرنیته هست، از سنت و تجدد، تردیشن و مدرنیتی گفتگویی خواهم داشت. و بالاخره کنفرانس کودک درون هست که از سه شنبه 4 نوامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همراه هست با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی این کنفرانس 24 ساعته مانند همیشه $100 در المپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر عرض کنم، بنده یه دختر 7.5 ماهه دارم و محل کار و زندگیم دور از خانوادم هست و میخواستم بدونم که الان با تجربه که بچه‌مو از 3 ماهگی آوردیم توی شهرستانی که ساکن هستیم، میخواستم بدونم که آیا سفر ما به شهرستان جهت دیدار اقوام نمیتونه با تجربه صحبتایی که توی دیویدی های شما شنیدم مبنی بر این که باید ثابت باشه شرایط بچه در 14 ماه اول زندگیش، میخواستم بدونم آیا این سفر ما ممکنه برای ایشون آسیب بدی به جا بگذاره و اگر آره باید چیکار کنیم؟
نه من...
در این سفر یا
نه من یه سوال دارم
رو باید بیاندیشیم.
من نفهمیدم این سفر شماست که تشریف میبرید تو میارید یا رفتن برای دیدار فامیل هست؟
نه نه رفتم برای دیدار فامیل.
ببینید عزیز، من نمیخوام بگم این کار غلطه یا بده، ولی خطرناکه. خطرش هم این است که نظام ذهنی کودک رو به هم میرزه. ولی یه کاری که کمی کمک بکنه که از اونا بخواید بیان تا اینکه شما برید، برای که بچه وقت بره تو محیط تازه و جای تازه و افراد تازه، میتونه اون نظم و ترتیبی رو که در ذهنش داره رو به هم بریزه. و همطور که اشاره کردی، چون مهمترین عامل سلامت روانی کودک در حقیقت مسئله یک دستی و یک نواختی است، و اینکه در یه محیط، در یه شرایط، در یه وضعیت محدود معینی باشه تا بتونه مغز هم آروم بگیره، هم ارتباطات یا کانکشن‌های مغزی برقرار بشه، اونو به حداقل برسونید. یا اگر اونجا تشریف میبرید، مثلا همیشه بغل مادر باشه، بغل کسای دیگه نره، خیلی اینور اونور نباشه، شب که میشه قبل از خوابش کسی دوربر تو اتاق نباشه، صبح وقتی بیدار میشه برای نیم ساعتی یک ساعتی تو کنار مادر یا کنار شما باشه، به هر حال محیط انقدر براش آشنا باشه که راحت باشه، نه اینکه مثلا بیدار بشه ببینه یه جای دیگه است، یا شب در وقت خوابیدنش آدمای دیگه دوربر بچرخند و باشن. اگر تا حدودی اجازه این بودن با فرزندتون رو مثلا قبل از خواب و بعد از خواب میدن، اگر خیلی قرار نیست اونجا که میرید از این خونه به اون خونه، از خونه خواهر به خونه برادر اینا برید، خب میشه اونو فهمید. ولی اگر به حد اقل برسونید و اونا رو راهی بکنید، اشکالی به نظر من نخواهد داشت، چون اونا یه مقداری مسئله شون ساده تر و کم تر خواهد.
بله آقای دکتر، با توجه به شرایطی که فرمودید، فکر میکنم که همون پیشنهاد اولتون مبنی بر این که دیگران بیان به ما سر بزنن پیشنهاد بهتریه، و تا الان هم همین کارو کردیم. منتها همین آمدن و رفتن، مثلا من مادر و برادر خودم اومدن که حدود دو هفته اینجا بودن، و زمانی که رفتن بچه من شروع کرد به سری نشون دادن یک سری علائم، مثلا قبلش مامان بابا میگفت و بعدش تا یک هفته ده روز اصلا نمیگفت اینا رو، یعنی انگار که قهر کرده باشه یا دچار اضطراب جدایی شده باشه. برای اون بعد چه کاری بکنیم که به حد اقل برسه؟
ببینید عزیز، این که اگر اونا میان، اولا بهتر خیلی به بچه نزدیک نشه. یعنی ببینید، اشکال کاری نیست که فامیل وقتی که میان، حالا هم میخوان ثابت کنن بچه منو دوست داره و ترجیح میده، این گرفتاری همه ماست، چون بالاخره دلمون میخواد ما خواستنی باشیم و ما رو به همه ترجیح بدن، و دوم این که یه علایقی رو به وجود میاریم یا یه نوعی از کارا رو میکنیم که نبودن ما مسئله است. البته اگر مادر یه مقدار توجه بیشتری بکنن، بچه خیلی خاطرش آسوده میشه که اونا هستن ولی به عنوان اسباب بازی من هستن، حالا اسباب بازی نباشه اونقدر مهم نیست. در خصوص اینکه میفرمایید بچه یه کلماتی میگفت حالا نمیگه، اون ممکنه به این موضوع ارتباط نداشته باشه. موضوع این است که بچه ها حدود 7-8 ماهگی یه سیستم ریفلکشن دارن که در اون قسمت مغز، اون قسمت آینه مغزشونه، و یه مقدار لغات رو میگن، ولی بعدن 2-3 ماهی دیگه بعد حذف میشه. یعنی این احتمال هست که اصلا بر نگردن اون لغات. حالا نمیدونم بعد از اینکه اونا رفتن لغت ها دوباره برگشت یا لغت ها رو همچنان به کار نمیبره.
نه برگشت، بعد از شاید مثلا یک هفته مجدداً به حالت قبلی برگشت، و ما خودمون حد زدیم که ممکنه این به واسطه
خب بله
رفتن مهمان ها باشه.
البته اون احتمالش هست. بچه ها حالت های ریفلکشن یا انعکاسی دارن که در یه منطقه، مرحله از زندگیشون بین 7-8-9 ماهگی، خیلی از بچه ها به حرف میان و آدم تعجب میکنه ای این دفعه 4-8 لغت بلده، ولی غالب اوقات از بین میره. میره مثلا 3 ماه بعد، 4 ماه بعد سر کلش پیدا میشه. چون برگشته، اولا نشوندنده توانایی هوشی سنگین فرزندتونه. خودتونم به نظر آدم باهوشی میرسید از نوعی که مسائل مطرح میکنید، ولی اگر بهره هوشی شما و همسرتون هر دو تا بالاست، باید بدونید با یه بچه بسیار باهوش رو برسید. پسر یا دختره؟
بچه من دختره آقای دکتر، و من خودم با اینکه خودم آدم باهوشی میدونم و یه چیزای خاصی میبینم توی بچه‌م، سعیم میکنم به چشم بچه خودم نگاهش نکنم، یعنی که با تعصب اینکه این بچه منه و این خاصیت‌ها رو داره سعی میکنم که قضاوت نکنم، ولی بسیار در یک کلمه اگه بخوام بگم متشخص این بچه توی همین سن کم.
بله نه هستن. البته ببینید عزیز، وقتی پدر و مادر به بچه ها میرسن، آدم برخی از اوقات مات و مبهوت میمونه که توانایی های اینا برای درک و بعدن نشون دادن پاسخ هر اندازه مربوط به 7 ماهگی یا 9 ماهگی برسه چه هست، و اینا میتونم بفهمم، و این نشون دهنده توجه هر دوی شما، شما و همسرتونه، و اهمیت دادن به موضوعا، و مخصوصا اگر به من بگید که این کلماتو بلد بود، و البته اگر یادش نرفت، یعنی اگر مثلا تا یکی دو ماه دیگه ادامه پیدا کرد، خیلی نشانه برجستگی از توانایی های کلامی اوست که خودش موضوع و مسئله بسیار مهمیه. شما نسبت فامیلی که زن شوهر با هم ندارید؟
نه خیر، نسبت فامیلی ندارید.
چون برخی از اوقات ممکنه هر دو فامیل باهوش باشن، ولی خب عیبای دیگه میزنه. ولی اگر هر دو باهوش باشید و اون هوش رو به بچه داده باشید، یعنی توانایی هایی که او در این زمینه ده. البته دختر بچه و معمولا دو سه ماهی از پسر بچه، حتی تو این سن دو ماهی اقلا جلوه، و بنابراین اونم یه امتیاز برجستش هست. ولی به هر حال تا اونجایی که ممکنه، یک، روابط باید محدود باشه، دو، در خانه خودتون باشه، سه، توجه شما بیشتر بشه. چون میدونید بسیار از اوقات، من مثلا فرض بفرمایید اگر بچه تو این سن و سال مثلا 8 ساعت یا 9 ساعت بیداره، خب وقتی فرض کنید مادر ایشون یا مادر شما بیان و اونم اون همه اشتیاق دارن که از اون مواظبت کنن، خب ممکنه یه مادر فرزندش رو به مادرش یا مادر شوهرش بده. اما اشکال کار در این است که این اصلا کمکی نمی کنه، و به نظر من تازه در وقت آمدن این مهمه، در وقت آمدن مهمان ها توجه پدر و مادر به فرزندشون باید بیشتر بشه. یعنی اگر
من چند تا مطلب دیگر هم عرض کنم خدمتون، اولا که ما، یعنی من از زمان تولد بچه‌ام طبق فرمایش شما توی دیویدیاتون فکر کردم که، یعنی واقعا باور داشتم که هیچ سرمایه گذاری بهتر از این نیست که من وقتم و صرف فرزندم بکنم، و اون دو سه سالی رو که شما فرمودید که خوب پدر و مادر هر دو کنار بچه باشن، ما داریم این کار رو انجام میدیم. از طرفی سعی میکنیم تمام چیزایی که لازمه رو مهیا کنیم. من حتی قبل از تولد فرزندم هم تلویزیون نداشتیم ما توی خونه، و الان هم تلویزیون نداریم. یعنی جدی میگیریم توصیه‌های شما رو، به همین خاطر هم مزاحم شما شدم و خیلی هم به سختی تونستم تماس بگیرم. یعنی شاید چند هفته است دارم تلاش میکنم تا الان موفق شدم باهاتون صحبت کنم، و خیلی خوشحالم از این بابت. یه سوال دیگه های دکتر، اولا که بچه تازگی ها زمانی که یه چیزی رو میخواد داد میزنه، و وقتی که یه اسباب بازی رو مثلا میخواد بهش نمیدی یا ازش میگیری داد میزنه، آیا این نشونه خاصیه، کار خاصی باید
کنیم؟ اولا نشون دهنده باهوشیشه، دوم نشانه این است که من غیر از شما هستم، سوم نشانه این است که شما چه حقی دارید این کار رو با من میکنید. بنابراین اولا کوششتون شما باید این باشه که به اونجا نرسونیدش. یعنی اگر میبینید ندادن یه اسباب بازی یا گرفتن ازش داد میزنه، حتی اگر درست نمیدونید بهش بدید. چون حالا میگم اشکال کار چیه، پس من و شما به عنوان پدر و مادر وظیفمون این هست که تا اونجایی که ممکنه به بچه نه نگیم و مطابق میلش عمل کنیم، به ویژه در 14 ماه و دو تا 24 ماهگی. یعنی فوق العاده مهمه که جز در شرایطی که بچه به حریم حقوق دیگران آسیب میزنه یا به خودش آسیب میزنه و یا کار اینقدر بد غلط خطرناک میکنه که بر اساس همه ملاک ها نباید این کار بکنه، هیچ، همه جا اوست که تعیین کننده است. مهم نیست کمی اشتباه باشه، مهم نیست کمی بد باشه، مهم نیست کمی از نظر اجتماعی پذیرفته نباشه، هیچ کدام از اینا مهم نیستن. ملاک این است که کودک به این نتیجه برسه که دنیا در اختیار اوست، مال اوست، و تمام کنترل داره در 14 ماه تا 24 ماه اول. دوم، اگر یه دادی زد، دو تا راه دارید. اگر به اون چی که او خواسته جواب بدید، متاسفانه داد زدنش رو دارید تقویت میکنید. یعنی بهش میگید حالا هر وقت هرچی تو زندگی دلت خواست که از این بعدم میتونی یاد بگیری، داد بزن. و این خودش میتونه یه زمینه ای رو که رفتار نامناسبه درش رشد بده. ولی اگر داد رو بی خودی میزنه، یعنی مثلا شما واقعا نمیدونید چی میخواد و همجوری داد میزنه، بهترین کار بی‌اعتنایی، یعنی گویی اصلا شما صدای دادش رو نمیشنوید، یعنی هیچی، و در اون زمینه اون داد بیدلیل تبدیل میشه به یه پدیده خاموش و فراموش. به همین جهت است که کار پرورش تعلیم کرد تو بخش اول فلسفه و هدف ها وردم که بسیاری از اوقات کار پدر و مادر برخلاف تصورشون رفتار بد بچه رو تشویق میکنه و تقویت میکنه و اونو در مغزش میکاره. بنابراین من اگر فرزندم داد زد بهش چیزی رو دادم، باید بدونم دارم زمینه برای کاشتن این عادت در او به وجود میارم و این میتونه مسئله ساز باشه. بنابراین اول باید کاری بکنم که او به اینجا نرسه، یعنی عقلمو به کار بندازم و پیش بینی کنم بهش برم. دوم ببینم میتونم نسبت به دادش بی‌اعتنا باشم و مثلا در مثلا تو این سن و سال سرشو به چیزی گرم بکنم که هم جواب دادش رو نداده باشم که اون چیزی که میخواد رو بهش بدم، یا اینکه نمیتونم. و اگرم دیدم نمیتونم، بهتر همون اول هنوز دادش آغاز نشده یا همینقدر که متوجه شدم یه اشکال این چنین وجود داره، بهش اون چیزی که میخواد بدم و خودم با او رو خلاص کنم. بنابراین ظرافت مسئله که در حد یه جراحی جدی روانی است در این عزیز. بنابراین کوتاهش میکنم، یک، هوشتون رو به کار بندازید نگذارید به اونجا برسه. دو، اگر میتونید نسبت بهش بی‌اعتنا باشید و یه جوری مشغولش کنید. سه، اگر میبینید نه نمیتونید این کارو بکنید، بلا فاصله قبل از اینکه تقویت بشه اونقدر مسئله جیغش یا دادش، به هر حال اون چیزی که میخواد بهش بدید.
آی دکتر مسئله دیگه، من ببخشید سوالات زیادی دارم، هر وقتی که فکر کردید زمان من تمامه.
نه به دلیل اینکه مدتی دنبالش بودید روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنوین با خاطر آسوده صحبتتون رو شنگ رجمن با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما رو آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم می کند کنفرانس 24 ساعته کودک درون با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. تاریخ آغاز سه‌شنبه 4 نوامبر ساعت 7 تا 10 شب. محل برگزاری اولمپیک کالکشن. ورودیه برای 8 هفته $100 می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشال ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس. با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خستم عبود شده دکتر.
خشم بفرمایید.
آی دکتر، به سوالی که داشتم این بود که چه رفرنسی رو میتونید به بنده معرفی کنید برای مطالعه و بکار بستن با توجه به پرهیز بنده از بکارگیری چند متد تربیتی برای بچه‌م، این چیزی که با متدهای خودتون همراه باشه و من بتونم یه سری از جوابامو، مثل این که مثلا چه اسباب بازی باید تو چه وقتی چه مدل اسباب بازی در اختیار بچه‌م بذارم و به طور کلی توضیحات جامع‌تری داشته باشه، چون توضیحاتی که شما توی دیویدیاتون که بعد دیدم توضیحاتتون به موارد کلی بیشتر اشاره داشت. من میخوام که اگر سوال موردی داشتم بتونم رفرنسی باشه که بهش مراجعه کنم و ازش استفاده کنم.
ببینید عزیز، من متاسفانه در ایران خبر ندارم. علتش این است که بس ترجمه ها خبر ندارم. دوم این که بهترین کار این است که به کتاب فروشی ها، یا بهتر از اون به دوستانی که توی کتابخانه ها هستن، اونا معمولا یه آگاهی به محتوای مطالب بیشتر دارن، با اونا در زمینهای مختلف مشورتی بکنید. و منم اخیرا حتی به زبون انگلیسی هم الان نمیتونم بگم در این زمینه یا اون زمینه به این منبع یا اون منبع مراجعه کنید. اون رو میتونید با مثلا فرض کنید دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران اگر هستید اونجا مراجعه کنید، اونا درباره موارد مختلف ممکنه بتونن کمکتون کنن. کتاب فروشی ها آدم های آگاهشون به کتاب، چون بعضی هاشون آگاهن از محتوای مطالب خبر دارن، اونا یا دوستان کتابداری که اصلا کارشون این است، لایبرریان که اصلا تخصصشون در این است که 5 صفحه مطلب میخواید یا 50 صفحه در این زمینه، بهتر این منبع یا اون منبع رو مراجعه کنید، از اونا کمک بگیرید عزیز.
بسیار خب. بعد از اینکه موسیقی به چه صورت و چه موزیکی و چطوری باید توی زندگی بچه من حضور داشته باشه؟
باید بدون تردید یه موسیقی آرامی که بهتر است معمولا نوع کلاسیک یا سنتی باشه، که اونا معمولا یه ارتباطاتی با طبیعت انسان دارن، ولی به صورت نسبتاً آهسته، مثل یه موسیقی متن. اون رو میتونید تو خونه برخی از اوقات داشته باشید. بعدم برخی از سازها چون زدنش ساده‌تر و راحت‌تره، اون دارم کسی رو اذیت نکنم با این حرف ناآگاهانه، مثل پیانو در مقام مقایسه با ویولون، بهتر است که با اونا آشناش کنید که بعداً وقتی درش تمایلاتی پیدا شد به دلیل این سابقه کودکی دنبال اونا را بیفته. ولی در این زمینه میتونید با افرادی که در جهت کار موسیقی و یا روانشناسانی که با موسیقی خودشون آشنا هستن، حتی به عنوان موسیقی درمانی ممکنه تو ایران هم بتونید دوستانی رو پیدا کنید که از اونا استفاده میکنن، کمک بگیرید که چه نوع و چه ریتمی رو در چه دورانی برای بچه میتونه تحریک کننده و برانگیزنده باشه، از اون هم استفاده کنید. ولی من متاسفانه خیلی نمیدونم. من در امریکا دوستانی میشناسم که موسیقی درمانی رو مبنای کار روان درمانیشون دارن و اونا معمولا اطلاعات بیشتر و یا دقیق و درستی دارن.
بسیار خوب. بعد آخرین سوال هم دکتر، ما بعضی وقتا که با بچه بازی میکنیم مثلا یه حرفی رو داره میزنه، یه صدایی داره در میاره و ما تلاش میکنم من گاهی وقتا که ترغیبش بکنم به این که حرف منو تکرار بکنه، معمولا این رفتار رو درش میبینم که مثلا داره میگه ماما، من زمانی که من میگم ماما اون شروع میکنه یه حرف دیگری زدن، انگار که اون داره با من بازی میکنه و نمیاد توی بازی من. آیا این
نه برای بچه 7-8 ماه اصلا عزیزم، او رو آزاد بذارید. یادتون باشه اساس کار کودک تا 3 سالگی فقط یه لغته، خودمختاری و آزادی. ابدا ازش نخواهید کاری رو بکنه که او انتخاب نمی کنه و در مقابلش هم اینقدر حالت خوشحال نشون بدید که من از انتخاب غلط تو خوشحالم و راضیم. یعنی بنابراین من اگر بهش گفتم دستو بیار بالا پاشو آور، اصلا اهمیت ندم. فکر نکنم من باید یادش بدم که این دسته و نه اون پا دسته. اصلا مهمترین موضوع برای کودک اینه که بدون هیچ مانعی نداره، چون داره پر در میاره و نباید پرهاشو کند به دلیل اینکه الان وقتش نبود یا اینجا من پر نمیخواستم اونجا پر میخواستم. یادتون باشه ماجرای انسان ماجرای آزادیست و توی سیدی تولد تا 3 سالگی من به این نکته اشاره کردم که مسئله خودمختاری اساس کاره. بنابراین بذارید او بازی کنه. ای او شما رو سر کار گذاشته، لطفاً سر کار بمونید، حقوقتونم آخر کار دریافت بکنید. من یه عزیزی از ساعت 9 روی خط بودن، اجازه بدید ایشون رو هم بشنوم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم، خیلی محبت کردید. خدا
نگه. خدا نگه. رادیو همراه بفرمایید.
الو دکتر با من هستید؟
آره، متاسفانه شما نفر پنجم ما بودید و همچنان روی خط. حالا اگر حرف اون به آخر نرسید، هر وقت دیگه شما بیاد من شما رو نفر اول میارم، ولی در خدمتتونم.
خواهش میکنم. من سپاسگزاری میکنم از وقتی که وقت گرانبهاتون که به رایگان در اختیار ما قرار میدید. آقای دکتر، من از ایران برنامه های شما رو دنبال میکردم، خیلی فشرده سعی میکنم این مسئله خیلی مهم رو باهاتون در میون بذارم، اون هم در رابطه با مسئله رابطه است. نمیدونم بگم متاسفانه همواره وقتی در خصوص رابطه صحبت میشه، معمولا مسئله ارتباط بین زن و شوهر رو، یعنی مرد و زن رو نظر میگیرن، اما مسئله من گسترده تر هست، در رابطه با ارتباط برقرار کردن با دیگران هست. اساسا من 35 سالم هستش و 5 ساله که در اروپا زندگی میکنم. الان در واقع احساس میکنم به نوعی دارم بدون دوست میمونم، یا به عبارتی تنها، احساس تنهایی شدید میکنم و این یک مقدار البته تضاد داره با میل خودم به تنهایی. من همواره صحبت های شما رو شنیدم که میگید که مردم تصمیم میگیرن یا با دیگران باشن یا بر دیگران، و در واقع یا بعضی اوقات میگید که افراد تعیین میکنن که من بدم تو بدی پس هر دو بدیم یا رابطه بده، ولی واقعا در رابطه من هیچ وقت اینجور نبوده. من مسئلم در واقع آزردگی از در واقع دیگران هست، از مقولاتی مثل حسادت ها، گاهی بدزبانی ها، طعنه ها، و در واقع به صورت خیلی خلاصه اگر بخوام بیان کنم این هستش که من در رابطه با دیگران بیشتر احساس ناراحتی میکنم تا احساس با راحتی و شادی. در این حال هم این که عرض کردم احساس میکنم تنها موندم و دیگه کسی وجود نداره برای ارتباط، این هستش که هر چی من ارتباط برقرار میکنم، هر چقدر دوست پیدا میکنم، میبینم که گویی مردم خیلی یک دست شدن و همه مشابهن، به این معنی که من اگر بخوام ساعت خوشی رو با اونها بگذرونم، بعد ممکنه تا روزها فکرم مشغول باشه که خب توی این صحبت‌ها در واقع چه خودنمایی‌هایی مطرح شد، چه بدگویی‌هایی درباره دیگران مطرح شد، و دنبال این هستم که در واقع خودم رو از این ماجراها، از این گرفتاری‌ها عقب بکشم، بیرون بکشم.
نه صبر کنید، صبر کن عزیز، چون وقتمون آخه قربونت، شما درست عکس حرفی رو که اول زدید دارید میزنید. ببینید شما یه کسی حسودی میکنه خودنمایی میکنه، به شما چه مربوطه که اصلا بهش بعدم فکر کنید؟ شما چرا تصمیم گرفتید آدم ها باید خوب عمل کنن؟ ببینید شما گفتید با مردم، بر مردم و بی مردم. شما بی مردمی رو انتخاب دارید میکنید. من میرم با مردم بیرون توی مهمونی، یکی میخواد خودنمایی کنه، یکی میخواد دختربازی کنه، یکی میخواد داستان دروغ ده. به من چه مربوطه که بعدش تو خونه برم راجع به اونا فکر کنم؟
آقای دکتر اگر که من میهمان شما باشم و در واقع نسبت به شما حسودی کنم یا نسبت به شما فخر فروشی کنم،
هیچ اشکالی نداره.
بعد از اینکه من از خونه شما برم شما چه حالی دارید؟
هیچی هیچی، حتی یک ثانیه بعدم یادم نیست عزیز.
آیا دوستیتون رو با من ادامه میدید؟
بدون تردید اگر فکر کنم هنوز شما به کمتر از دیگران بدید. میدونید چی میخوام بگم عزیز؟ یعنی اصلا اینو بهانه نکنید. شما دارید به من میگید آدما باید درست و خوب عمل کنن تا آدم دوستی شده. شما برای چی دوستی میخواید؟ شما آشنایی میخواید، پر کردن وقت میخواید. چرا اسمشو میذارید دوستی؟ چرا اسمشو اصلا لغت دوستی هم ماش کنید؟ ما دوستانه با هم رفتار میکنیم. من با آدمای روبرو شدم که مریض بودن، فقط کارم دیگه، درست؟ اینقدر بیمار فکر میکنم من اصلا نفهمیدم ایشون مریضه، نه کاری به کارش داشتم، دفعه بعدم که میبینم با توجه به مریضیش باش برخورد میکنم. به من چه مربوطه عزیز؟ یعنی من که نمیتونم بگم خانم و آقایون اولا ثابت کنید که خوبید و سالمید بعد بیاید با من حرف بزنید. نه اصلا از این بازی در بیای. دقیقا الان میفهمم چی میگید عزیز. به من چه مربوطه؟ بعدم راجبش فکر کنم که مدت بعد بگه این خواست فخر فروشی بکنه. خب بکن، اگر به من گفتن یه ارزیابی راجب این آدم بکن و حکم اعدامش یا آزادیشو بده که من با دقت اوضاع ایشون رو ارزیابی کنم. اصلا لطفاً برزم توجه کن عزیز، من تو سوالای مربوط به کودک درون یکی سوالا اینه، بعد از جدا شدن از دیگران یا از مهمونی میرم میشتم حرفای اونا رو تجزیه و تحلیل میکنم، این نشانه سخت آسیب شدید کودکی است. اصلا من قرار نیست این کارو بکنم. من الان شما توی یه جایی هستی، شما یه صحبتای میکنی، یه حرفای میزنی، من بعدم بشتم فکر کنم که ایشون راست گفت، دروغ گفت، هدفش چی بود، انگیزش چی بود. اصلا قرار نیستم چی وقتمو صرف اون کارا بکنم. فرقی هم نمی‌کنه. شما اگر یه روزی خواستید یه دوستی انتخاب کنید، حالا این ماجرای ازدواج، و این آدم باید برای شما مناسب ترین باشه به دلایلی که اگر نباشه به شما آسیب و ضرر سنگینی وارد میکنه، دقتاتونو بکنید. برام اگر یکی از این آقایون و خانما به شما گفتن می‌خوام با تو رومیت بشیم، قبول نکنید، بخواید هم خانه بشه. به شما گفتم به یه سفری بریم دور دنیا نرید، ولی اینکه برید توی مهمونی این فخر بفروشه، اون ناز بکنه، اون ادا در بیاره، اون دروغ بگه، اون کلک بزنه، به من چه مربوطه؟ من از اون لحظه‌ای که اونجا هستم استفاده‌مو میکنم، تازه اینا رو هم فهمیدم به عنوان ویژگی‌های انسان میفهمم عزیز. تماشاچی باشی تو این گونه موارد، درست مثل آدمی که میگه جان
عذر میخوام وسط صحبتتون قطع کردم، آیا ما میتونیم یک سری معیارهایی رو برای خودمون داشته باشیم در رابطه با ارتباط با دیگران؟
نه نه نه، ما باید ببینیم ارتباطات اجتماعی چیه عزیز. من ملاکم خیلی ساده است، مثلا خیلی کم اهمیتی به یک اتباط. من اصلا وقتی که مشروب یا سیگار منو اصلا میمونم چرا، خب ولی من اگر برم یه جا درم دوستان سیگار میکشن مشروب میکنم، به من چه مربوطه که من ملاک درست کنم؟ من مشروب نمیخورم، من میگم به شما میگم تو چرا مشروب میخوری، یا کس که مشروب میخوره ای با ایرادی داره، من چی کارم؟ دقیقا عرض من با شما همین عزیز. یعنی گفتم اگر به شما گفتم بیا با این آدم یه نوعی از رابطه داشت که مسئله مشروبش مسئله است، بله، مسئله سیگارش مسئله است، بله، ولی به من چه؟ من کیم اصلا در بیاد از این عزیز؟ یعنی هیچ. شما با توجه مثل که تو خیابون میره شما بگید آدم ها باید اینجوری یا اونجوری باشن، و خیلی از آدم ها متاسفانه هستن، یعنی بسیاری از آدم ها هستن که متاسفانه وقتی که تو خیابون هم میرن حرفشون هست که این مردم این چه لباس هایی پوشیدن، این چه جور بلند حرف زدن یا خندیدنیه، گویی مردم جهان باید با ملاک های من شما زندگی کنن. یعنی روزی که من شما خودمون رو مرکز و محور خلقت میدونیم کارمون تمومه. نه، من و شما در مواردی که این بحثی که داشتم، ببینید من به بانوی قبلی یه اشارت کردم، ما حق گناه داریم و اشتباه، حقشو داریم. حق جرم نداریم به خاطر اینکه موضوع حق و قانون به ما میگه تو نمیتونی مجرم باشی. ولی تو هم گناهکار، به شما چه مربوطه؟ من با خدای خودم میرم حل میکنم. خدا میخواد کمر بنده رو بشکنه بشکنه. به تو چه؟ تو خدایی، تو نماینده خدایی. حالا بگذاریم از این باورا کردن که اونا اصلا میتونن از جانب خدا قضاوت کنند و حکم صادر کنند و حتی جان بگیرن، حالا اون دیگه خیلی کار خرابه. انسان باید بپذیره بر اساس آنچه که اعلامیه جان حقوق بشره، من و شما حق اشتباه و گناه رو داریم، ولی حق جرم رو بر اساس قوانین نداریم، برای که اون تو قرارداد اجتماعی امضا کردیم که این کار جرمه و نمی کنم. ولی به کسی مربوط نیست که من میخوام با خودم یا با بدنم چه کنم. برام این کسی میخواد فخر بفروشه، کسی میخواد نمایش بده، کسی میخواد نمیدونم غیبت کنه، به من چه مربوطه؟ من چه کارم؟ چون خود همین فکر کردن بد غیبت اون خودش یه جوری بوی غیبت داره. به همجاست که اصلا باید راها کرد عزیز، از این مرحله راست، مرحله آزادگی همین دیگه. ما با هم متفاوتیم، نه خوبه نه بده نه درسته نه غلطه، ما با هم متفاوتیم. مثل یه جایی میرید هزار نفر لباس پوشتن، لباس هیچ کس نه خوبه نه بده نه درسته نه غلطه، مگر اینقدر گرفتار و بیمار باشیم از این حرفا بزنیم. ما با هم متفاوتیم، همین و همین. به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310 441 9341، 310 441 9341.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد، به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوانتر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس انلارجمنت اند ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا